دیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، برنامه خبری رادیوی آزادی است و من کیومرسی عطا. پرزیدنت آمریکا گفت بر سر طرح کار میکند که بنابر آن حرکت نظامی روسیه علیه همسایه‌اش اوکراین بسیار دشوار خواهد شد. جو بایدن روز 3 دکبر به خبرنگاران گفت این طرح همه جانبه است و افزود به جناب پوتین بسیار مشکل خواهد بود که به کارهایش که مردم از انجام آنها ترس دارند ادامه بدهد، اما این نقشه در حال تهیه شدن است. بایدن در حال در این مورد صحبت میکند که بنابر خبرها روسیه در سرحد با اوکراین بیش از 90,000 سرباز و همچنان تانک ها و سلاح های وزنین را جابجا کرده است. کیف از هجوم احتمالی مسکو نگران است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید در پیوند به این وضع با اوکراین و متفقان اروپاییش منتظم در تماس است. یوری اوشاکوف مشاور کرملین گفته است که ولادیمیر پوتین و جو بایدن روزهای نزدیک صحبت آنلاین خواهند داشت. بنا به خبری بخش قرغیزی رادیوی آزادی، مقامات تاجیکستان روز 3 دکبر در ملاقات با نمایندگان قرغیزستان پیشنهاد کردند که شماره حربیان در سرحد دو کشور کم کرده شود. جانب تاجیکستان به طور رسمی در این باره خبر نداده است. به قول معاون وکالتدار پرزیدنت قرغیزستان در بادکند معروف خان تولایف، جانب تاجیکستان پیشنهاد کرده است که ترتیبات در منطقه های نزد مرزی به واسطه نیروهای پلیس تامین کرده شود. ملاقات رجبای احمدزاده رئیس ولایت سغد و عبدکریم علیمبایف رئیس ولایت بادکند روز 3 دکبر در گذرگاه مرزی کلوندو برگزار شده است. سرحد تاجیکستان و قرغیزستان سالها باز به دلیل نامعین بودن بخش از سرحد داغ و سبب جنجال و زد و خورد است. نزاع مسلحانه ماه اپریل امسال که از دو جانب ده ها کشته و زخمی به جای گذاشت، رابطه دو کشور بالا آبی آسیای مرکزی را سرد و پیچیده کرد. هر دو طرف همواره یکدیگر را به سر زدن مناقشه و کوشش ناآرام کردن وضع گناهکار میکنند. رسانه های ترکیه گزارش دادند که یک زن از تاجیکستان هنگامی بادهای سخت آخری ماه نویبر در شهر استانبول جان خود را از دست داده است. نشریه حریت از او ملاحت رحیموی 31 ساله نام برد ولی معلومات دیگری نداد. چندی از کاربران تاجیک شبکه‌های اجتماعی نیز با نشر عکس زن از پیوندانش خواستند که جسد او را بگیرند. حریت میگوید رحیموا در زیر بامی کنده شده در محله اسنیورت استانبول مانده به بیمارستان برده شد ولی نجات نیافت. لحظه‌ای به فلاکت دچار شدن او را دوربین های نظارتی ثبت کردند. حادثه در محله قراج کوچه استقلال روی داده است. رسانه های ترکی می نویسند آن هنگام ملاحت رحیمه و از راه می گذشت و زیر بامی سرازیر شده ماند. طوفان سخت روزی 29 نویبر امسال در شهر استانبول و اطراف آن باعث به مرگ و زخمی شدن چندین کس شد. مقامات استانبول گفته بودند که سرعت باد در شهر ساحلی تا 130 کیلومتر در ساعت می رسید. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واش از آذربایجان خواست است که قضیه با خشونت پراکنده کردن تظاهرات آسایشته در باکو و لاتوکوبی وحشتناک یک سیاستمدار و آوازخوان مخالف دولت را بی‌غرضانه و همه‌جانبه تحقیق کند. اشتراکداران گردی همایی روز 1 دکبر در پایتخت آذربایجان آزادی یک فعال مخالف صالح رستملی را طلب کردند. او با گناه شستشوی پول 7 سال از آزادی محروم است. دیدبان حقوق بشر حکم رستملی را ساخته نامید، خودش گروسنه نشینی اعلان کرده است. گیورگی گوگیا یاوری مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان دیدبان حقوق بشر روز 3 دکبر در بیانیه گفت مقامات آذربایجان بار دیگر حقوق مردم را برای برگزاری تظاهرات آسایشته بی‌شرمانه تحقیر کردند. سفارت آمریکا در باکو روز 2 دکبر در توییتر از خشونت به ضد تظاهرگران اظهار نگرانی عمیق کرد. حکومت آذربایجان سال‌ها باز به پایمال کردن حقوق بشر از جمله شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه تنقید می‌شود. نمایندگان سازمان جهانی تندرستی روز 3 دکبر گفتند که تاکنون درباره فوت آدمان از اومیکرون نوع جدید کرونا ویروس گزارش نشده است. این نوع ویروس بار اول هفته گذشته در آفریقای جنوبی شناسایی شده، در 40 کشور دنیا پهن گردیده است. دلایل های ابتدایی نشان می‌دهند که اومیکرون زود سرایت می‌کند ولی نشانه های بیماری نسبت به نوع های قبلی کرونا ویروس سبک‌تر است. با این وجود بعضی از شخصان مبتلا به اومیکرون را در شفاخانه ها بستری کردند. این نوع جدید کرونا ویروس در حال پهن می‌شود که شفا خانه های بعضی از کشورها بر اثر بیدادگری های دلتا نوع قبلی کرونا ویروس زیر فشار قرار دارند. کریستیان لیند میر سخنگوی سازمان جهانی تندرستی نیز روز 3 دکبر در ژنو گفت هنگامی که درباره اومیکرون گپ میزنیم بیایید فراموش نکنیم که نوع عین زمان بسیار پهن شده کرونا ویروس همان نوع دلتا است. اومیکرون میتواند در حال افزایش باشد و ما میتوانیم به جایی رسیم که آن نوع بسیار پهن شده گردد، اما حالا نوع بسیار پهن شده دلتا است. نوی دلتا کرونا ویروس سبب شد که حکومت ها در بسیاری از کشورها از جمله اروپا مقررات را چون استفاده از نقاب طبی خانشینی و رعایه فاصله جسمانی دیگر باره حتمی کنند. تلاش های امکانی هم افزوده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پس از یک روز حادثه رابوده و لتوکوب شدن کمالدین صابیروف، معلم مکتب دهه سامانیان هممرز با قرقیزستان، او را در شعبه آسیب شناسی بیمارخانه مرکزی ناحیه اسفره دریافتیم. هرچند آثار لتوکوب و ترس و بیم در چهره اش نمایان بود، راضی شد آنچه را که روز یکم دکبر به سرش آمد به رادیو آزادی نقل کند. و گفته او حادثه ربوده شدنش زمانی رخ داده است که او نزدیکی نصف روزی برای همراه به خانه هایشان بردن مکتب بچگان می رفت.
یک بسکا سی کسان گم می شد یا سونه همه دستشان سم بود، سم کتی دستان پشت با گب باسته سونه یک آقل با درآورده همان اوغلان دا صدا بید وای کران یا گروه آهوش رفتن.
این معلمی 59 ساله میگوید در گذشته با قرقیزستان ماجرا نداشت و ربوده و لتوکوب شدن نیز برایش ناگهانی بود.
میگوید که شتا واشه زلوی شتا می تاجه بودیم دیگر میگوید دیا انا می میکن باش مقدومه تو زدنو من هم بزنه هم گفته که منو کارتوستی و اونجا بید همین پیشی ملیسانده زدن به صدابید که ملیسا و من قبده گیت درآورده موچنش شنوند موشنی ملیسی قرقز خودش از آساس ملیسی گیتا قرانده با من ازاد با این چیز اینجا هم بزاد سر هم بزاد بیر لغت کرا اینجا هم بزاد یا سورو پاشو گرفتی گیا همشه.
کمالدین صابیروف از مقامات تاجیکستان میخواد گناهکاران را پیدا کنند و جزا بدهند، همچنین ضرر آسیب جسمانی و معنویشان نیز جبران نمایند. حالا پلیس منطقوی از او بیانات گرفته پی تحقیق حادثه شده است.
من حالا در صحن حولی مکتبی رقم 64 دهه سامانیان ناحیه هممرز اسفره قرار دارم. در این مکتب معلم کمالدین صابیروف به حیث معاون مدیر کار میکنند و در پی حادثه دیروزه یعنی ربوده و لتوکوب شدنش امروز مکتب بچگان به درس نیامدند. در داخل مکتب معلمان هم نیستند.
با گفته ساکنان دهه سامانیان در پی حادثه رخ داده با معلم دهه شب یکم به دویم دکبر در اطراف دهشان صدای تیرپرانی را شنیدند. صبح روز دویم دکبر در محلهشان کارمندان نظامی تاجیکستان و قرقیزستان پیدا شده با هم گفت و شنید کردند.
این شب علم بالا پرد همه پیش خانه ما تیرپران اینه تاجیک پراندگیش نه این وی خداشون.
مقامات تاجیکستان در این باره رسما شرح ندادند، ولی رسانه های قرقیزستان نوشتند از طرف تاجیکستان تیراندازی از سلاح شکاری صورت گرفته است. دیرتر گفته شد گویا یک شهروند قرقیزستان را بوده و لتوکوب شده است. فعلا وضع در سرحد معتدل دانسته می شود. مقامات تاجیکستان درباره ربوده و شکنجه شدن شهروند خود چیزی نگفتند. در درگیری های مرزی در ماه اپریل امسال ده ها نفر کشته و زخمی و بناهای زیاد ویران شده بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری اسفره.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
از تعیین شدن منصورجان عمروف به منصب سردار اداره زندان‌های تاجیکستان 3 سال گذشت، اما این نهاد هنوز مورد بهاگذاری‌های به هم زد است. عمروف پس از آشوب مرگبار سال 2018 در زندان شهر خوجند به منصب سردار سرایوسط اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تعیین شد. گروه آمدن ژنرال امنیت را قدمی برای آوردن اصلاحات، ولی شمار این تعیینات را بدتر شدن وضع و جاری کردن ترتیبات سخت در مؤسسه اصلاح شمردند. پس از این تغییرات زندان نو بنیاد شده، برنامه اصلاح زندان‌ها تصدیق گردید، ولی هرگاه شکایت زندانیان از بدرفتاری ماموران زندان شنیده می شود. جمشید یاروف حامی حقوق انسان می گوید در 3 سال اخیر از تغییرات ریشه‌ای چیزی گفتن امکان ندارد. масъала сари маҳдудиятҳои бозмонда аз замони шӯравӣ аст. Дастрасӣ ба расонаҳо, вохӯрӣ бо пайвандон, дастрасии саривақтӣ ба хидматрасониҳои тиббӣ ва ғайра. Кормандони зиндон ҳанӯз ба маҳбусон, новобаста аз ҷинояти содир кардаи онҳо, ҳамчун душмани халқ муносибат мекунанд. Ин ҳам дар ҳолест ки ҳадафи пушти панҷара бурдан ислоҳ кардан аст, на ҷазо додан, мегӯяд Ёруф. Ҳукумати Тоҷикистон моҳи июли соли 2020 барномаи ислоҳоти зиндонҳоро тасдиқ кард. Мақомот вуҷуди баъзе аз мушкилотро дар ин санад пазируфтанд, аз ҷумла мувофиқ набудани маҳалли нигоҳдошти зиндониён, сатҳи пасти таъмини кор ва таҷҳизоти зарурӣ барои тавлиди колои рақобатпазир, мушкилоти молии зиндонҳо ва ғайра. Дар ин санад ишора шудааст ки ҳадафи асосии низоми зиндонҳо бояд ислоҳи шахсият бошад. Барномаи ислоҳи зиндонҳо инчунин ҷудо нигоҳ доштани шахсони маҳкумшударо аз шахсоне ки такроран ҷиноят содир кардаанд дар назар гирифтааст. Талоши Радиои Озодӣ барои тамос бо Мансурҷон Умаров бо ҳадафи донистани раванди ислоҳот ҳангоми нашри ин матлаб бенатиҷа буд. Дар гузориши соли гузаштаи Вазорати Корҳои Хориҷии Амрико бо такя ба иттилои Эътилофи Ҷомеаи Шаҳрвандӣ бар зидди шиканҷа ва беҷазоии Тоҷикистон гуфта мешавад ки дар кишвар 20 мавриди шиканҷа ва муносибати бераҳмона сабт шудааст. Аз ин теъдод 17 маврид аз сӯи кормандони Вазорати Корҳои Дохилӣ ва боқӣ аз сӯи додситони кул ва сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноӣ анҷом шудаанд. Аммо як сол пас аз эълони ислоҳи зиндонҳо, мақомот вуҷуди шиканҷаро эътироф намекунанд ва муассисаҳои ислоҳиро барои мудофиаҳони ҳуқуқи башар нишон намедиҳанд. Солҳои охир дар зиндонҳои Тоҷикистон ду ошуб сар задааст. Ошуби аввал 7 ноябри соли 2018 дар зиндони низомаш сахти шаҳри Хуҷанд ва ошуби дуюм 19 май соли 2019 дар муассисаи ислоҳи шаҳри Ваҳдат. Дар натиҷа 50 нафар кушта шуданд. Мақомот гурӯҳи тундрави давлати исломиро масъули ду ошуб донистанд. Аммо коршиносони байналмилалӣ ва ҳомиёни ҳуқуқи инсон далели рух додани ин ошубҳоро ба шароити ба гуфтаи онҳо тоқатфарсои зиндонҳо ва поймол шудани ҳуқуқи маҳбусон аз тарафи кормандони зиндонҳо медонанд. Тибқи маълумоти охир, дар Тоҷикистон 19 муассисаи иҷрои ҷазо вуҷуд дорад.
шоҳиди ҳодисае шудед, манзараи ҷолиберо дидед ва ё хабари муҳим шунидед?
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک زن روزنامه‌نگار از افغانستان ادعا دارد که مقامات تاجیکستان او و 13 عضو خانواده‌اش را به طالبان سپردند. در این باره من نگار فضل‌الدین گزارش می‌دهم. مرزبان‌های تاجیک حادثه را تصدیق یا رد نمی‌کنند. زن روز دویم دکبر در تماس با رادیوی آزادی گفت آنها اول ماه نویبر با واسطه اشکوشین وارد خاک تاجیکستان گردیده پس از یک هفته دوباره به افغانستان پس گردانده شدند. نام زن به دلیل امنیتی نشر نمی‌شود. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که در شرایط نخوب اقتصادی توانایی پذیرایی از پناهجویان بیشتر را ندارند. این زنی افغانستانی نقل کرد که با وارد شدن به خاک تاجیکستان همچون پناهجو خود را به اداره پلیس محلی تسلیم کردند. مرزبانان و پلیس گفتند سرنوشت آنها در دوشنبه حل می شود. با 7 طفل خرد خانواده و تقایم که کارمند حکومت سابق بود وارد خاک تاجیکستان شده بودیم. بعد یک هفته ما را مجبوراً به مرز بردند و به دست سرحدبانان طالبان سپردند. ادعا کرد او. مقامات هنوز واکنش نکردند. دفتر کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز 19 نویبر از استرداد پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان بانگی استیراب زده بود. در اظهارات سازمان گفته می شد که مقامات تاجیکستان 11 نویبر 11 مرد و زن و کودکان را به افغانستان زوران برگردانیدند. روزنامه‌نگاری افغان گفت زمان آنها را به طالبان می سپردند که مرزبانان تاجیک اشک می ریختند ولی گفتند اگر این کار را انجام ندهند خودشان زندانی می شوند. او گفت با ورود به افغانستان تقایش را طالبان بازداشت کردند و دو هفته است که از سرنوشتش خبری ندارد. طالبان در نیمه ماه آوگوست امسال افغانستان را تصرف کردند. روزنامه‌نگاران و فعالان دیگر از ترس گروه تونگرای طالبان این کشور را ترک کردند. کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از تاجیکستان و همسایه‌های دیگری افغانستان خواسته است مرزهای خود را بر روی پناهجویان افغان حتی اگر حجت هم نداشته باشند بکشایند. این نهاد گفت مرزهای پاکستان و ایران بر روی افغان‌های صاحب حجت و روادید باز است ولی سرحد تاجیکستان و ازبکستان کاملا بسته است. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که 15000 پناهجوی افغان را قبول کردند. نماینده کمیساریت عالی سازمان ملل متحد دو هفته پیش این شماره را تقریبا 12,000 نفر گفت.
گفتم تو چرا دورتر از خواب و سرابی، خواب و سرابی، گفتی که منم با تو ولی کن تو نقابی، اما تو نقابی، فریاد کشیدم تو کجایی، تو کجایی، گفتی که طلب کن تو مرا تا که بیایی، فریاد کشیدم تو کجایی، تو کجایی، گفتی که طلب کن تو مرا تا که بیایی، چون هم سفر عشق شدی مرد سفر باش، مرد سفر باش، هم منتظر حادثم فکر خطر باش، فکر خطر باش، تن ماریست که در خواب کمین است، در هر قدمت خواب، هر شاخ سر دار، در هر نفس آزار، هر ثانیه صد بار.
سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش اعلان کرد که حکومت طالبان تنها در 4 ولایت بیش از 100 پلیس یا کارمند امنیتی حکومت پیشین افغانستان را کشتن و یا ناپدید کردند. این گزارش 25 صفحه‌ای که در وبسایت دیدبان حقوق بشر نشر شده است میگوید گروه طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در 15 آوگوست امسال با وجود عفو عمومی مقامات امنیتی و نظامی حکومت پیشین را کشته یا ربوده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. این نهاد مدافع از حقوق بشر میگوید سندهای معتبری از کشته شدن 47 نیروی نظامی، پلیس و نیروهای امنیتی پیشین افغانستان به دست طالبان از 15 آوگوست تا پایان ماه اکتبر جمع آوری شده است. شماره کشته شده ها یا افراد ناپدید شده تنها در ولایت های غزنی، هلمند، قندهار و کندوز بیش از 100 نفر است. مدیر بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر گفت اعلام عفو عمومی رهبران طالبان مانع از کشتن و ناپدیدسازی مجبوری نیروهای امنیتی پیشین دولتی افغانستان نشده است. مسئولیت این کار بر عهده طالبان است تا از کشتارهای بیشتر پیشگیری کند، عاملان را بازپرسی کند و به خانواده های قربانیان جبران پردازد. این سازمان با 40 تن به صورت حضوری و با 27 تن به طور تلفنی به عنوان شاهدان، اعضای خانواده و دوستان قربانیان، همچنین مقامات پیشین، خبرنگاران، کارمندان سایتی و اعضای طالبان مصاحبه کرده و یک فرمانده طالبان گفته است کسانی که جنایت صادر کردن نمیتوانند مورد عفو قرار گیرند. این گزارش میگوید رهبران طالبان از نیروهای امنیتی تسلیم شده خواسته بود که با ثبت نام و دریافت نامه امنیت خود را تضمین کنند، اما وجود همین رویخط باعث شده است نیروهای طالبان بعداً به سراغ آنها رفته بازداشت، ناپدید یا به قتل رسانند. بر اساس گزارش ها طالبان همچنین به خزینه معلومات درباره کارمندان حکومت پیشین دسترسی پیدا کردند و از این معلومات برای شناسایی و بازداشت و قتل افراد استفاده کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید در یک مورد اعضای طالبان به منزل باز محمد از نیروهای امنیتی پیشین رفته و وی را بازداشت کرده و بعداً خانواده این فرد جسدش را پیدا کردند. این گزارش میگوید طالبان همچنین با عملیات جستجو از جمله یورش‌های شبانه مقامات حکومت پیشین را بازداشت و یا ناپدید کرده است. یک فعال جامعه شهروندی به این نهاد بین‌المللی گفته است یورش شبانه طالبان وحشتناک است. آنها قربانیان را شبانه ناپدید میکنند و خانواده قربانیان جرأت تایید یا خبر دادن از ماجرا ندارند و حتی نمیتوانند سوال کنند که قربانی کجا برده شده است. این گزارش همچنین از آزار و اذیت اعضای خانواده کسانی که تحت تعقیب طالبان هستند خبر داده و گفته است برخی از افراد به زندان برده شده و حتی کشته میشوند. این گزارش به مورد دیگری در هلمند اشاره کرده و میگوید عبدالرازق یک افسر سابق محلی بعد از تسلیم شدن ناپدید شد و خانواده وی نمیدونند آیا عبدالرازق زنده است یا نه. بر اساس گزارش 21 سپتامبر طالبان از تشکیل یک کمیسیه برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر خبر داد، اما این کمیسیه هیچ گزارشی درباره تحقیقات خود راجع به قتل‌ها، آدم‌دزدی‌ها و مواردهای دیگر نشر نکرده است. دیدبان حقوق بشر همچنین میگوید 21 نوامبر طالبان به این نهاد گفته است افرادی که در نقض حقوق بشر دست داشتند برکنار شدند، اما معلومات باوری بخش درباره تصدیق این ادعای آنها وجود ندارد.
حامیان بین‌المللی حقوق بشر از سرنوشت وکیل مدافع زندانی عبدالمجید رضایف در تاجیکستان اظهار نگرانی کردند و گفته ای آنها نزدیک به 4 ماه است که مقامات به نزدیکان رضایف اجازه نمی‌دهند با او ملاقات کنند. تفصیلات را من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. عبدالمجید رضایف با گناه دعوت عموی به فعالیت افراطی با استفاده از مطبوعات یا شبکه اینترنت گناهکار و با 5.5 سال زندان محکوم شده است. خود رضایف و به گناهیش تاکید کرده گفته است که هیچگاه اندیشه های افراطی را پشتیبانی نکرده است. سازمانی همکاری بین المللی برای حقوق انسان میگوید رضایف از 11 آگوست امسال امکان دیداربینی را با هیچ یک از وکیلش ندارد و از 4 سپتامبر امسال به این طرف به نزدیکانش اجازه داده نشده است که با او ملاقات کنند. سازمانی همکاری بین المللی برای حقوق انسان از آن اظهار نگرانی کرده است که نبودن امکان دیداربینی رضای با نزدیکان و حامیانش نگرانی را درباره شکنجه و بدرفتاری نسبت او بیشتر میکند. این سازمان میگوید رضای برای حق آزادی بیان اندیشه‌اش زندانی شد و باید بدون شرط و بلافاصله آزاد کرده شود. مقامات تاکنون به این اظهارات سازمان همکاری بین‌المللی برای حقوق انسان در رابطه با عبدالمجید رضایف واکنش نشان ندادند، ولی مسئولان اداره زندان‌ها روزی 3 اکتبر به وکیل مدافع عبدالمجید رضایف خبر دادند که او در اتاق جریموی است، چون که گویا قاعده محبس را ویران کرده است. معلوم نیست که چی حادثه رخ داده است و تا کجا به او امکان دادند که از خود دفاع کند. زندانی هایی که در اتاق جریموی جای داده می شوند از حق تماس تلفنی و دیداربینی با نزدیکانشان روز 26 نوامبر امسال گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد عاید به حقوق انسان در تماسش با مقامات تاجیکستان از سرنوشت رضایف و هم زندانی شدن او اظهار نگرانی کرده بود.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک زنی 32 ساله تاجیک میگوید سال 2020 پس از یک رابطه جنسی با بیماری سپید گرفتار شده است و سپس با گمان دیگران را به این بیماری گرفتار کردن یک سال زندانی شده است. میگوید در زندان روزهای سختی را گذرانیده است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. او در آخر ماه نوامبر امسال در صحبت به رادیو آزادی گفت بر اساس قانون عفو پیش از مولد از زندان آزاد شد، اما خاطرات تلخی را از آنجا با خود آورد.
مثلا یکنی ماه در سیزا بودم، چرا بودم؟ هیچ ندیدم. فقط همین یک بار خیلی یک پچکه کوچکو مخشر دارو و برنج دارو چیز دارو هم خیلی یک تایی هم همه بیمارو دارو تقسیم کنم.
این زن 7 سال پیش از شوهرش که از زندگی یک جویا 3 فرزند دارند جدا شده است. میگوید سپس برای روزگذرانی به صف زنهای با استیلو سبک پا پیوست و بیماری را در یکی از رابطه های جنسی با مردان بیگانه هدیه گرفت. این زن بعد از رهایی از زندان تلاش دارد به زندگی معمولی برگردد. حالا در یک کارخانه استحصال رولتون کار میکند و 1000 سومانی معاش میگیرد، اما این مبلغ برای تبابت و تامین روزگارش کافی نبوده است. علی جان سالیف معاون مدیر مرکز جمهوریوی مبارزه بر ضد ویروس نورسایی مسئولیت بدن روز 30 نوامبر گفت بیش از 60% مبتلایان با واسطه رابطه جنسی به بیماری گرفتار شدند.
زیادشوی تمایل زیادشوی راههای شرایطی به طریق علاقه جنسی ما دیده میتوانیم و همسالا زیاده از 60% شخصانی که باری اول دریافت کرده میشود این شخصان تشکیل میدهد که با راه علاقه جنسی هنگامی علاقه های جنسی تصادفی به استفاده مواد محافظتی دست زدن تشکیل میدهند.
در حالی که سالیف میگوید خدمت رسانی و معالجه گرفتاران ویچ سپید در شفاخانه های کشور بیپول است، بعضی از همصوبتان ما گفتند نه همیشه چنین امکان وجود دارد. نمایندگانی سازمان های اجتماعی وضع گرفتاران بیماری ویچ سپید را در کشور نگران کننده ارزیابی میکنند. فرشته‌ماه گلاوه مدیر سازمان امکانیت های برابر امتیاز و شرایط برای بیماران را ناکافی دانست. او روز 29 نوامبر گفت خانواده های چنین بیماران به پشتیبانی بیشتر نیاز دارند.
راستی گپ ما باید حاضر همه حصه گذار باشیم و پیش از همه مقامات دولتی. برای جلوگیری نمودن این بیماری در بین جامعه امروزه ما ما باید کارهای فهماندهی را زیاد کنیم و در برابر این ما باید سطح مبلغ گذاری را ماس برای چنین اویله ها زیاد در نماییم.
طبق اطلاع مرکز جمهوریوی مبارزه بر ضد ویروس نورسایی مسئولیت آدم در نمایی امسال در کشور 732 نفر مبتلا به ویچ سپید ثبت شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 158 مورد کمتر است. فرشته‌ماه گلاوه مدیر سازمان امکانیت های برابر میگوید برعکس در تاجیکستان صف گرفتاران ویروس نورسایی مسئولیت بدن در حال افزایش است. او تاکید نمود که نه همیشه جامعه چنین بیماران را خوب قبول دارد و نه همه بیماران از خود خبر میدهند یا در بیمارستان ها ثبت میکنند. سرایت کردن دیگران با ویروس نورسایی مسئولیت آدم در تاجیکستان جنایت است و برای این کار از 2 تا 10 سال زندان پیش بینی کرده اند. فرشته‌ماه گلاوه میگوید تجربه نشان داده است که مجازات روی حل مسئله نبوده گاه مشکلی های دیگر را به میان میگذارد. ویچ سپید بیماری گذرنده بوده به قول پزشکان در صورت بی‌اهمیتی یا تبابت نکردن پیامدهای مرگ‌آور دارد. طبق اطلاع رسمی باری اول سال 1991 در تاجیکستان این بیماری ثبت شده، در 3 سال اخیر 13802 نفر به آن مبتلا شدند. از این شماره زیاده از 3000 نفر فوتیده، بیشتر از 9000 دیگر با این ویروس زندگی دارند.
هم بشی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. نزدیکان محمد علی حید عضو زندانی حزب در کشور ممنوعی نهضت اسلامی از تقدیر او در بازداشتگاه نگرانند. محمد علی حید که سال 2016 به حبس ابد محکوم شد، در نیم سال یک مرتبه حق دارد با نزدیکانش ملاقات کند، ولی هفته گذشته مسئولین بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه به نزدیکان حید اجازه واخوری با او را ندادند. مقامات رسما مسئله را شرح نمیدهند و تنها به نزدیکان محمد علی حید گفتند او به هواخوری نبرآمد و به این خاطر او را از حق واخوری با نزدیکانش محروم کردند. همسر محمد علی حید نگران آن است که شوهرش را در بازداشتگاه شکنجه کردند و به این خاطر شاید به آنها اجازه واخوری نمیدهند. مهمان امروزه ما هستند صبرنیسا جورابک و همسر محمد علی حید. خانم جورابک و خوش آمدید. و سوال نخستین من از شما این بود که کی برای دیدن شوهرتان به بازداشتگاه رفته بودید و به شما چی گفتند؟
ما روز 24 نوامبر باید که شوهر ما می دیدیم و آخر داشتیم که ما را اجازه ندادن. راستی سبب شا پرسیدن، سبب امروز نگفتن. سرای اسد رفتیم و یا عریضه را دادن که شما اجازه در آمدن دارین. گشتیم آمدیم با پرسیدیم، گفتن نه ما اجازه نداریم. ترتیبات ویران کرد، ترتیبات ویران که نفهمیدیم چه خیلی ترتیبات ویران شده است. تا روزی 27 ما هیچ جوابی نگرفتیم. راستی آمدیم سرای اسد، ایجا باری اوجا میکنه، اینش باری وی. راستی بعد در آخر روز 27 پیش سردار مؤسسه آمدیم و یا ما را فهماندن که همین خیلی ایری قانون
چی بود است؟ با
ایری قانون ترتیباتی اگر مؤسسه را ویران کنی شش ماه اجازه تی با خوری نیسته خطی نزدیکان. و من پرسیدم چه خیلی ترتیبات ویران میکنن که مثلا ویران شش سال در همی جا هستن، ترتیبات برای هوای تازه نبر آمدن.
کی گفت اینه باشون؟
سعید زاده رستم.
نه اون وظیفه شون که؟
وظیفه شون سرداری مؤسسه.
سردار محسن یعنی که
سیزا
ها شوهر شما در سیزا هستن. خب سببش یعنی در اینکه گفت شوهر شما به هواخوری نبر آمده؟
هواخوری نبر آمده.
بعد کی به شما اجازه هواخوری داده می شود؟
بعد شش ماه. راستی من همه قکوشیش تلاش کردم، خواهش کردم که خیلی اقلا دور بینم یک بار که مثال سلامتی اما آدم چه خیلی که اجازه ندادن. ممکن نیست گفتن. راستی خواهشی مارم به نتیجه ما.
خب
آیا گران امروزتی که مثال همه آدم سلامتیش خوب هست نیسته، برای همه در تشویش هم هستیم. خیلی نگرانم که مثال نخود در شش ماه یک بار ما را حقی دیده نباشه که مثال همه آدم همه ببینه.
خب البته ما به این مسئله برمیگردیم، ولی حالا سوالم این بود که آیا شما به حرف های مسئولین بازداشتگاه که گفتن شوهر شما به خاطر به هواخوری نبر آمدن شش ماه از حق هواخوری محروم شد راضی هستید یا که باور دارید؟
نه باور ندارم.
برای چی؟
برای که مثال شوهر من شش سال همونجا ششته، میدونه همه ترتیباتی همونجا را که مثال چی کار کنه نکنه. بعد و میدونیست که ما روزی 24 واخری داریم انتظار بودم آدم مثال شب به روز مورم همی حساب میکنیم که شش ماه بود شوه یک بار ببینیم. همینم ایما محروم کردم. بسیار نگرانیم که مثال همه وضعیت همه آدم چی خیلی یا شکنجه شده یا که مثال سلامتیش خوب نیسته.
چی دلیل دارن که میگید که شوهرتان شکنجه شده است؟
راستی روزی اول ما از ساعتی ده تا چاره نیمه در پیش همون سیزایی استادیم. یگان مسئول همونجا ما را نگفت که ترتیبات گفت ترتیبات ویران کرده، نکی نگفت که چیکار کرده. من پرسیدم چیکار کرده، ترتیباتش چیه؟ گفت که ایر قانون ترتیبات ویران کنی باید که از دیداربینی محروم شوی شش ماه. ما افتم همون چی خیلی همون ترتیبات که ویران میکنه همی آدم مثال سین سالش مایده نیست که مثال ویران کنه. یگان که گفت شما بره اوید میپرسه ماوینا میفهمانن اوجا رفتیم و یا که شما ایجا بره سیزا بره و یا میفهمانن. در همین ما رهبر شدیم که مثال
شما در نامتان به مقامات نگرانی کردید که احتمال شوهرتان در قید حیات نباشه و اینکه شکنجه شده است، یعنی دلیل شما همین که اجازه واخوری ندادن است یا یعنی باز یکون معلومات دیگر دارین؟
اجازه ندادن بعد همو مثال همین اساس شدن میتونه که وقتی که یک محبوس هوای تازه نبرایه از دیداربینی محروم کنه. من پرسیدم در یکان قانون نیست در همین گپه که گفتن من ده.
شاید این ترتیبات داخلی امون مؤسسه است؟
ترتیبات تن باشه که خیلی نخواه که شش ماده همین ایدور خیلی اقلا همون مثال برمیشن میماندن من ایدور میدیدم. من گفتم که اقلا یک بار ایدور ببینم صحبت هم نکنیم، ایدور ببینیم کم آدم هسته یا که سلامتیش خوب هست نیست، همین نمیجازه ندادن.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبتی ما هستند صبر نیسا جورابک و همسری محمد علی حیید. بعد از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
شما این تا این دم به دادستانی کل و کلادار آید به حقوق انسان و سرراست اجرای جزای جنایتی مراجعت کردید. مسئولین و کلادار صبح امروز به ما گفتند که مکتوب شما را به دادستانی کل فرستادند ولی اداره زندان ها به زنگ های ما پاسخ نداد. شما تا این دم از مقامات یگان پاسخ دریافت کردید؟
نه حاله.
نه خطی نه شفاهی؟
نه یگان جواب نگرفته.
به شما هم زنگ نزدند؟
نه زنگ هم نزد.
به این ترتیب کی دیگر شوهرتون رو میبینید؟
اگر که سلامت باشن و باشن شش ماه پس.
ولی در نامه‌تان شما طلب نکردید اجازه بخوریدین؟
ما طلب کردیم اگر که اجازت بتین ما همه روز تیاریم که بریم بینیم، نه که اجازت ندادن. ولی جواب هم نگرفتیم که مثال اجازت هست یا نیست ای چیزی وکاله داره حقوق انسان.
شوهر شما و سید عمر حسینی یک معاون دیگر حزبی در کشور ممنون حضرت اسلامی هم همراه به حبس ابد محکوم شدن و در یک مؤسسه نگهداری میشن، نزدیکان اونها توانستن واخورن یا نه؟ یکون خبر دارد؟
و یا رفتن ها روز بیست دیام دیدن واخوری کردن.
یعنی از روی ترتیب بعد بعد شش ماه بعد ملاقات میکنه با شوهرتان، نگرانیتان چی است حاضر؟
نگرانی ما برای سلامتیش و از سلامتیش یا که شکنجه شده برای همین یا که دیگه ما راستیش خوب هم نیستیم، فقط در فکریم که چیکار کنیم، کجا مراجعت کنیم. فقط همی رسانوی کردیم راستی چند باری در همی شش ساله که من کجایی که مراجعت کردم یکان بار جواب مثبت گرفتگی نیستم.
چرا؟ مثلا در بخاطر ما از شش ماه قبل شوهر شما مراجعت کردن که رادیوشون رو برگردانن و یک چاینه که برقشون و اون کسی با یک آدمکش همراه نکنن، اگر خطا نکنم یک درخواستون قبول کرده بودن؟
یک درخواست همین که همون ویشون چاینکشون دادن. همیشه هم حال ما نمیدونیم، گفتن که ما میتیم دیگر درخواستش قبول نشید. حالی گفتن که بعد شش ماه که بینیم که چه خیل شده است، بعد همون شش ماه ندیدیم آخه. وقتی هم آدم کش بود نمیدونیم که بعد همون شش ماه چه خیل شد و حالی هم هست قطعی آدم کش یا که چی کارش کرم آدم کش. ما برای همی در حیرانیم که چی کار کنیم، با کی مراجعت کنیم، کجای مراجعت میکنیم. فقط ترتیب و تویران کردین دیگه نمیدونم چیکار کنم.
ببخشید در مسئله واخوری نزدیکان سید عمر حسینی آیا اون کس یکان چی نگفتن در باره اون که با محمد علی حیید واخوردن و نخوردن؟ یکان چی صحبت نکردن شما؟
نه راستی نه.
بغیر از مسئولین زندان یکان معلومات دیگر دارین در باره احوال شوهرتون؟
نه راستی یکان احوال نداره.
حق زنگ زدن هم ندارن؟
حق زنگ زدن هم ندارن. برای همه ما نگرانیم که اقلا زنگ زدن در حق داشته باشن که ما یک بار بفهمیم آواز شد. حق ندارن.
درخواست شما چی هست از مقامات بفرمایید؟
درخواست من از مقامات همینه که ما را اجازت بدین که من یک بار شوهرم از نزدیک ببینم که احوالش چخله. همین قمان درخواست دارم.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبتی ما بودن سعدنیسا جورابک و همسری محمد علی حیات، عضو زندانی حزب در کشور ممنوعی نهضت اسلامی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
باز در چهره خاموشی خیال اندازت چشمی گنم آموزن، باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسهی هستی سوزن، حسرتی بوسهی هستی سوزن.
چرا بدخشان؟ اعتراض عمومی شبیه 25-28 نوامبر سال 2021 در شهر خارو بار اول نیست که روی می دهد. قطع نظر از سبب چنین اعتراضا، پس از عملیات حربی در سال 2012 ولایت مختار کویسان بدخشان به منطقه بیقرار و ناآرام شونده تبدیل یافته است. چرا چنین است؟ آیا حکومت مرکزی می خواهد در اینجا ترتیبات سختری جاری کند و یا مردم بدخشان آزادترند و حق تلاشه و دادخواهی می کنند؟ مقام مختار منطقه یا سابقه زمان جنگ داخلی تا کجا به این وضعیت تأثیر دارد؟ دورنمای وضع اگر اصلاح کرده نشود چی بوده می تواند؟ برای بررسی این سالها سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق رئیس مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادا جان اطولایف رئیس سازمان وطندار را دعوت کرده ایم. خوش آمدید به برنامه ما. تلاش مقامات برای بازداشت یک گمانبر روز 25 نوامبر با هلاکت او انجامید و این سبب تظاهرات با شرکت هزاران نفر در شهر خارق شد. سوال اول از شما محترم سیف الله سفرف، چرا مردم به میدان ریختند؟
اولا مسئله بدخشان مسئله ساده نیست، مسئله هزار یک جبهه است، هزار یک جهت است. از این سبب دوید به این مسئله صحبت کردنم خیلی کلی آسانم نیست، لیکن همین آهنگی سخن شما برای من اونقدر قابل قبول نبود که بسیار واهمه، طرز سوال گذاری اتان بسیار واهمه انگیز بود. از حادثه های بدخشان دیده از این آهنگی سخن شما من وهم گرفتم. برای همین باید گفت که در بدخشان چنین حادثه ها می شوند، چنین حادثه ها نه تنها در بدخشان می شوند، چنین حادثه ها می توانند در کولاب و در سغد هم شوند و شدند، و اونها هم با راهی البته گفت و شنید یا با راهی دیگر حل شدند. از این سبب تمام جامعه را، جامعه مرده پنداشتن این کار خطاست. جامعه زنده باشد همه وقت با همون ناگهان با وجود آمدن یکان پدیده اش البته فرق میکند از جامعه های مرده بیم کرخت بیم، لیکن تاجیکستان پیش از همه دولت دموکراتی است، دولت حقوق بنیاد است، دنیوی است. از این سبب در دایره دولت تاجیکستان میتواند که هر گونه حادثه های غیر چشم داشتن باشد.
تشکر.
در مسئله بدخشان
بله.
که حاضر هست، این مسئله البته این گویم که یک مسئله بسیار کوچک و سطحی بسیار بلند برداشته شد، واهمه اطرافش زیاد بود، لیکن واقعا اگر گیریم در دوشنبه سال 2013 و فکر من بودم و بعد از اون در روز وحدت ملی هم بودیم، 5-6 نفر اکادمیک ها، ریتران دانشگاه ها در روشقله در همون جماعت میرسید میشکر ما بودیم. در اونجا من هیچ گونه مثلا یکون ناراضگی مردمی بدخشان را احساس نکردم، یکون مایده.
تشکر. محترم دو نجمت بولید، شما چی نظر دارید؟ سبب به میدان برآمدن آدمان چی بود؟
من پیش از اون میخواهم به خانواده شهیدان گلگون کفنی بدخشان تسلیت گویم و سوال شما به نظر من یک سوال واقعا بسیار بنیادی و سوالی است که باید همه ما به اون جواب جوییم. بدخشان برای من جزیره آزادی و پنشیر تاجیکستان است. ما باید حقیقت رو بگیم، از حقیقت چشم نپوشیم. پنهان کردن حقیقت به سود کسی، به سود یگان طرف نیست. بدخشان از سال 1992 از روزی که همین حکومت قانونی گویا به سر قدرت آمد، بدخشان در زیر تعقیب قرار داشت. باید آشکارا گفت این یک قتل کشی، یک گنوسید بود که هر یک بدخشانی را در هر یک گوشه تاجیکستان اگر دستگیر میکردند به یگان پرسیش میکشتند. برای مثال یکی از دوستان من
خواهش میکنم درباره وضع امروز و سوالی که ما دادیم پاسخ دهید. خواهش میکنم
امروز هم دوامی همون اون فاجعه که امروز در بدخشان میگذرد دوامی همون نیت و خواست حکومت برای شکستن این قلعه ناموس است و بس. سال 1992 هم همین بود، 2012 هم همین بود، 2018 هم بود و امروز هم آنچه امروز میگذرد این دوامی همون قصه ننگاور است.
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی عملیات مقامات را برای بازداشت همین گلبدین زیابکوف یک راهی ترساندن چشم اهالی نامیدند. برخی دیگر یک اغوا برای ناآرام کردن وضعیت ولایت. شما چی نظر دارید محترم سیف الله سفروف؟
اینجا من نه اغوا را میبینم و نه ترساندن اهالی را. اولا که اغوا انداختن و فایده حکومت نیست، ترساندن اهالی هم هیچ امکان ندارد، چون که حکومت حکومت مردمی است، حکومت خودشون است و هیچ کس نمیخواهد که اونها رو ترسونه. اینجا مسئله این خیلی است که حکومت و همون ارگان های حفظ حقوق وظیفهشون رو باید اجرا کنند. اونهایی که گروگان گرفتند، اونهایی که تیر پراندند، اونهایی که یگان کار کردند حتما باید دستگیر کنند و قضیه اونها رو بررسی نماید. به این نمیشود در حکومت.
تشکر محترم دودو جان اطولای. شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای سفر فروزی هستی؟
در پسی همین میزی من بیرق چی است؟ بیرق فلسطین. در تصور من بدخشان مثل فلسطین است که برای هر روز بر بالای سری مردم فشار میبرن و این دسیسه که در بدخشان شد واقعا یک اغوا است، یک دوم یک کار بسیار کاری بسیار زیست است که پیامدش رو کسی فکر نکرده است. بیاد از چی سر بیاد ببینیم که این حادثه از چی سر شد. سال 2012 گوید که یک عبدالله نظرف کشتن از این سر شد. این سال از آن سر شد که به نام عبدالصمد عبیرزاده یک یاوری پرکرار به نیتی بدنام کردن که به ناموس یک دختر به بانو رسیدن به عملهای غیر قانونی غیر انسانی دست میزند و گویا بعد یک سال مهربان برای بازداشت وی و هفت تیر میزنند. من حیران هستم که بدخشان در اکوپاسیا است از سال 2018. در اونجا یک تشکیلات هست میبخشید و نامش را حتی مجبورم که از روی ورق خونم: ستاد بین اداروی تأمین امنیت و ترتیبات جمعیتی. این واقعا یک حکومت در دست انمی ستاد است و این ستاد جنرال ها حربی ها چی میکنند؟ ولایت را اداره میکنند. هر کجایی که حربی ها به سیاست میامزند، هر کجایی که حربی ها مدیریت را به دست میگیرند، این عاقبت خوب ندارد. و ما اینه دیدیم وقتی که یک نفره نخواد یک حکومتی که وهم و واهمه میکنند ما این داریم اون داریم، برای یک جوان 27 ساله نتواند که اولا که دعوت کند بعد بیترپرانی دستگیر کنند.
جناب سفروف، شما همین ستادی که جناب عطاولایی ذکر کردن در ولایت بدخشان ضرور می شمارید؟ بودن همین گونه یک ستاد لازم است؟
این ستاد در وقتش ضرور بود. در حقیقت من می دانستم و اینا حربی ها نه، بلکه این به وسیله میلیشیای تاجیک است و معاون وزیر کارهای داخلی در اونجا آلام شوزوده وای بود، راهبر بود وقتی که من دیده بودم و حاضرم میدونم همیشه است. و این البته برای مردم بدخشان خدمت میکند و یکون کار دیگر نیست، برای امنیتی تأمین امنیتی مردم بدخشان. مثلا یکون گناهی همین سیتار رو شما میتونید نام بر کنید داداشم.
ببینید کارشناسان میگویند که عملیات بازداشت گلبدین در این حادثه نتوانستن از عهده کاری پروفسیونالی خود برایند و کار به اینجا کشیده شد که در میدان خاروق ده ها صد ها نفر جمع شده اند. اونا با تابوت ها اومدن از این جلوگیری میشد میشد کرد جناب سفر
سوالی دکتر
مرحمت
شما میخواستم که فهمی سوالی دکتر سفر رو پاسخ بیان
بفرمایید.
این استاد اگر این استاد ضرور باشد چی در کار رئیس حکومت چی در کار مقامات محلی اینو این استاد یعنی اکوپاسیا زیر نظارت گرفتنی ولایت است. وقتی که ما میبینیم که ولایتی خود ولایتی مختار کوهستان بدخشان مختاریت چیست؟ صاحب اختیاری در اداره دولت. اصلا ریشه بدبختی در آن است که همین ولایت یگان ذره مختاریت یگان ذره استقلال یگان ذره صاحب اختیار ندارد. اصلا مثل همون ولایت سود است و ولایت ختلان است و اینان ریشه در این است. ما فقط میخواییم که یک درخت بینیم و در جنگل نبینیم. اگر با مردمی اگر ولایت بدخشان بیم آزاد مستقلیت می داشت یکی از بهترین گوشه های تاجیکستان می شود.
تشکر جناب سفروف. وابسته به همین نکته نظر جناب عطاولوف یعنی در مورد مقام مختاریت بدخشان شما چی نظر دارید؟
من فکر میکنم که دادا جان اصلا از نکته نظر حقوقی از نکته نظر سیاسی خودش رو به نادانی می اندازد یا که نمی داند. مختاریت در همه اون نکته هایی که لازم است در بدخشان هست. پیش از همه در اونجا موفقی همون کنستوتسیا اون مختاریت داده شده است. تا حده که در کنستوتسیا وجود دارد همون مختاریت هست. لیکن در اونجا بودن ستادی حکومتی یا ستادی مرکزی هم هیچ زیدیت و قانون ها ندارد و با مختاریت یکون خلال وارد نمیکنند. مهم امنیت همین مختاریت است، امنیت همین مردم است. مهم امنیت اینو گویم که شخصانی که در شهر خورو زندگی میکنه همین است و عاقبتش هم هیچ ضرری ندارد و از بین برده میشود این ستاد هم. البته این من باور میکنم دارم به این و بعد از آنم مختاریت بدخشان باید چطور باشد این داداجونی را چه نفهمد؟ میخواد که دولت علاهیده باشد. این سفسطه بیش نیست، این دروغ بیش نیست، این یک پروکاسیه است و خلاص. که من البته با این هیچ کار راضی شدم.
بله حالا جناب عطاولوف شما چی میگویید؟
من به نظر شما بسیار احترام دارم، راضی نیستم، اما قائل هست حتی هستم که شما از جمله کمترین شخصیت هایید که از این حکومت آشکارا از نام خودتون حمایت میکنید. واضح باره میگم من همین قانون کنستیتوسیونی تاجکستان هم در باره ولایت مختار کوهستان بدخشان خواندم و در اونجا یگان نشانه از آزادی نیست. یک دویون در یک کشوری که قانون جنگل عمل میکند چطور ما میتوانیم از کنستیتوسیا از قانون از عدالت از حقیقت گپ زنیم؟ و باید آشکارا بود. باز یک بار دیگر میگم یکی از مقصدهای اساسی همین حکومت از سال 1992 تصرف کردن شکستن آخرین نقطه آخرین جزیره آزادی در تاجیکستان بدخشان است و بس. کلاب تاختن، غرم و رشت تاختن، سود تاختن و تنها همین بدخشان بود که میخوان امروز همین سری بلنده برند. دیگه حرف دیگر دیگه این هم دیگه حرف های دیگر دیپلمات بچه بازی مسخره بازی این اون است و خلاص.
ببینید بر پایه عقیده های کارشناسان این سوال رو ما ساختیم که آیا حکومت مرکزی میخواهد در ولایت مختار کوهستان بدخشان ترتیبات سخت‌تری جاری کند؟ جناب سفروف مرحمه نظر شما.
نه البته این سفسطه است، این کسی این گپ میگوید. در شهر کولوب هم همیکنه یک حادثه بود و در اونجا هم بیادتون باشد تانک رفته بود و армия рафта буду. Он ман як биной гуем ки наркомафия ро аз бай бурда будан ва вохи мо хамин тур буд ки чхел ки имруз аст. Ва бад ин гап яд ражон чи маъно дорад ки суғд ро тохтан, кулоб ро тохтан, раш ро тохтан чи маъно дорад? Чи ҳукумати Тоҷикистон дар ҳамон марзҳои худаш ҳукмронияшро набояд амалӣ кунад? Ягона органе ки метавонад ҳукмронад дар марзҳои худаш ин давлат аст, ва ин давлат аз уҳдаи вазифаи худаш баромада истодааст, ва шукр ки дар Тоҷикистон сулҳу салоҳ аст, ва мардум ҳам инро мефаҳмад, ва мардуми Бадахшон ҳам ин сулҳу салоҳро дастгирӣ мекунад ва хоҳад кард.
ببینید بعضی کارشناسا صاحب نظر میگن که در ولایت بدخشان لیدرهای غیر رسمی حاکمیت میکنن. شما به این فکر راضی هستید جناب اتاولویف؟
یکم با میخوام جوابم به محترم سفروف، هیچ وقت در بدخشان فکری که گوی که ما جدا میشویم و گوی که سپاراتیزم هست و این گپو نیست. مردمی بدخشان خودشان یک جزء همین تاجیکستان حساب میکنند با وجود همه فشاری که به بالای اونها میبیاد. در مورد لیدرها این یک چیز بسیار مقرر است. لیدر بودن بسیار خوب است. بگذار که یک نفر مثلا در بین روحانی ها لیدر باشد، یک نفر در بین جوان ها، یک نفر در بین ورزشگر ها، یک نفر در معرکه ها در یک روستا. اما حکمت ما میخواد که تاجیکستان یک لیدر داشته باشد، یک پیشوا داشته باشد، یک پیغمبر داشته باشد، یک توبه کردم نمیدونم، یک خدا داشته باشد که نامش به همه معلوم است.
جناب سفروف، اگر شما رئیس ولایت بدخشان میبودید در همین وضعیت چیکار میکردید؟
اصلا وقتی که ما رغبتی این یا اون ارگان یا اینکه جمعیت میشویم، باید که با مردم یعنی با هم اعضای جمعیت کار کرد. من شخصا یک بار با رئیسی حاضره بدخشان با خورده بودم و نقض میدونم که یک مرد بسیار خویه روده، یک مرد بسیار انسان پرست، یک مرد بسیار جدی است، و وقتی که در فیسبوک نسبتی اون کس تحقیرها را از روشان خوندم از چند جای دیگر، راست دیگر عصبی هم شدم که چرا همین این کادر تاجیکستان از این فرزند تاجیکستان از این از روشان است یا که از مرغوب است، برای ما فرق ندارد، از تاجیکستان است و او راهبری همین ولایت بدخشان تعیین شده است. ما باید که البته وی رو اعتراف نماییم.
جناب سفروف، خیلی فرصتمون محدود است، خواهش میکنم اگر شما رئیس ولایت میبودید چیکار میکردید در همین حالتی که در اونجا رخ داد؟
در همین حالت می رفتم با همون آدم های جبر دیده حتما صحبت میکردم، اونها را اگر یک ذره مادی دیده باشند البته جبران میکردم، با همه همسایه های اونها صحبت میکردم و با همین راه حل مسئله را یک جای جستجو کردم.
تشکر جناب اتاولویف. شما چی؟ خیلی خواهش میکنم کوتاه‌تر نظر شما.
اگر من به جای رهبری امروزی بدخشان علیشیر میرزا نبات میبودم، یک ریسمان رو میگرفتم یا خودم رو میگرفتم، پگانای گنرالی میکندم، استعفا میدادم و از مردم بخشش میپرسیدم.
یعنی شما رو هم هیچ کار کرده نمیتونید؟ پس یعنی دست به خودکشی میزدید دیگر چیکار؟ ولی سوال ما این است که شما همچون رئیس ولایت چیکار میکردید در این وضعیت؟
انا اکنون اگر من رئیسی نباشم بجای میزانه با تو، یکون شرط میمونم که تمام این قواهای زیاد حربی که در بدخشان هستند از شهرها بیرون کرده شوند، بلاک پست ها برداشته شوند، اگر تهدید به مرز باشد مرزبان ها باشند، در شهر پلیس باشد دیگه قواه ها نباشند، این ستاد برهم داده شود و انتخابات آزاد گذارنده شود، هم انتخابات وکیلان مردمی و هم انتخابات رئیس ولایت. تا اگر این چیز نشود و هر حاکمی که دوشنبه انتخاب میکند، این وابسته است از اراده دوشنبه، از اراده
مرکز. تشکر
تشکر. بینندگان عزیز، مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون رئیس پیشین مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادوجان اتوبولایف، رئیس سازمان وطندار بودند. خوشحال میشویم اگر نظر و اندیشه های خود را در باره برنامه ما بنویسید و اگر موضوع جالبی را لازم میشمارد که به بس کشیده شود پیشنهاد کنید. منتظر شما هستیم. تا دیدار در برنامه دیگر.
یاری جان بیا بدخشان که ما بزمان تو هم، عهد نشکن که منم دیده و هم جان تو هم. یاری جان بیا بدخشان که ما بزمان تو هم، عهد نشکن که منم دیده و هم جان تو هم. منم آن لیل تو مجنون و ما درمان تو هم، ماهی تابان تو هم، یار نادان تو هم. منم آن لیل تو مجنون و
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، برنامه خبری رادیو آزادی است و من کیومرسی عطا. پرزیدنت آمریکا گفت بر سر طرح کار میکند که بنابران حرکت نظامی روسیه علیه همسایش اوکراین بسیار دشوار خواهد شد. جو بایدن روز 3 دکبر به خبرنگاران گفت این طرح همه جانب است و افزود به جناب پوتین بسیار مشکل خواهد بود که به کارهایش که مردم از انجام آنها ترس دارند ادامه بدهد، اما این نقشه در حال تهیه شدن است. بایدن در حال در این مورد صحبت میکند که بنابر خبرها روسیه در سرحد با اوکراین بیش از 90,000 سرباز و همچنان تانک ها و سلاح های وزنین را جابجا کرده است. کیف از هجوم احتمالی مسکو نگران است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید در پیوند به این وضع با اوکراین و متفقان اروپاییش منتظم در تماس است. یوری اوشاکوف مشاور کرملین گفته است که ولادیمیر پوتین و جو بایدن روزهای نزدیک صحبت آنلاین خواهند داشت. بنا به خبری بخش قرغیزی رادیوی آزادی، مقامات تاجیکستان روز 3 دکبر در ملاقات با نمایندگان قرغیزستان پیشنهاد کردند که شماره حربیان در سرحد دو کشور کم کرده شود. جانب تاجیکستان به طور رسمی در این باره خبر نداده است. به قول معاون وکالتدار پرزیدنت قرغیزستان در بادکند معروف خان تولایف، جانب تاجیکستان پیشنهاد کرده است که ترتیبات در منطقه های نزد مرزی به واسطه نیروهای پلیس تامین کرده شود. ملاقات رجبای احمدزاده رئیس ولایت سغد و عبدکریم علیمبایف رئیس ولایت بادکند روز 3 دکبر در گذرگاه مرزی کلوندو برگزار شده است. سرحد تاجیکستان و قرغیزستان سالها باز به دلیل نامعین بودن بخشی از سرحد داغ و سبب جنجال و زد و خورد است. نزاع مسلحانه ماه اپریل امسال که از دو جانب ده ها کشته و زخمی به جای گذاشت، رابطه دو کشور بالا آبی آسیای مرکزی را سرد و پیچیده کرد. هر دو طرف همواره یکدیگر را به سر زدن مناقشه و کوشش ناآرام کردن وضع گناهکار میکنند. رسانه های ترکیه گزارش دادند که یک زن از تاجیکستان هنگامی بادهای سخت آخرین ماه نویبر در شهر استانبول جان خود را از دست داده است. نشریه حریت از او ملاحت رحیموی 31 ساله نام برد ولی معلومات دیگری نداد. چندی از کاربران تاجیکی شبکه های اجتماعی نیز با نشر عکس زن از پیوندانش خواستند که جسد او را بگیرند. حریت میگوید رحیموی در زیر بام کنده شده در محله اسنیورت استانبول مانده به بیمارستان برده شد ولی نجات نیافت. لحظه به فلاکت دچار شدن او را دوربین های نظارتی ثبت کردند. حادثه در محله قراچ کوچه استقلال روی داده است. رسانه های ترکی می نویسند آن هنگام ملاحت رحیموا از راه می گذشت و زیر بامی سرازیر شده ماند. طوفان سخت روز 29 نویبر امسال در شهر استانبول و اطراف آن باعث به مرگ و زخمی شدن چندین کس شد. مقامات استانبول گفته بودند که سرعت باد در شهر ساحلی تا 130 کیلومتر در ساعت می رسید. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واش از آذربایجان خواست است که قضیه با خشونت پراکنده کردنی تظاهرات آسایشته در باکو و لتوکوبی وحشتناک یک سیاستمدار و آوازخوان مخالف دولت را بی‌غرضانه و همه‌جانبه تحقیق کند. اشتراکداران گردی همایی روز 1 دکبر در پایتخت آذربایجان آزادی یک فعال مخالف صالح رستملی را طلب کردند. او با گناه شستشوی پول 7 سال از آزادی محروم است. دیدبان حقوق بشر حکم رستملی را ساخته نامید. خودش گروسنه نشینی اعلان کرده است. گیورگی گوگیا، یاور مدیری بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان دیدبان حقوق بشر، روز 3 دکمبر در بیانیه گفت مقامات آذربایجان بار دیگر حقوق مردم را برای برگزاری تظاهرات آسایشته بی‌شرمانه تحقیر کردند. سفارت آمریکا در باکو روز 2 دکمبر در توییتر از خشونت به ضد تظاهرگران اظهار نگرانی عمیق کرد. حکومت آذربایجان سال‌ها باز به پایمال کردن حقوق بشر از جمله شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه تنقید می‌شود. نمایندگان سازمان جهانی تندرستی روز 3 دکمبر گفتند که تاکنون درباره فوت آدمان از اومیکرون نوع جدید کرونا ویروس گزارش نشده است. این نوع ویروس بار اول هفته گذشته در آفریقای جنوبی شناسایی شده، در 40 کشور دنیا پهن گردیده است. دلیل های ابتدایی نشان می‌دهند که اومیکرون زود سرایت می‌کند، ولی نشانه های بیماری نسبت به نوع های قبلی کرونا ویروس سبک‌تر است. با این وجود بعضی از شخصان مبتلا به اومیکرون را در شفاخانه ها بستری کردند. این نوع جدید کرونا ویروس در حال پهن می‌شود که شفاخانه های بعضی از کشورها بر اثر بیدادگری های دلتا، نوع قبلی کرونا ویروس، زیر فشار قرار دارند. کریستیان لیند میر، سخنگوی سازمان جهانی تندرستی، نیز روز 3 دکمبر در ژنو گفت: هنگامی که درباره اومیکرون گپ میزنیم، بیایید فراموش نکنیم که نوع عین زمان بسیار پهن شده کرونا ویروس همان نوع دلتا است. اومیکرون میتواند در حال افزایش باشد و ما میتوانیم به جای رسیم که آن نوع بسیار پهن شده گردد، اما حالا نوع بسیار پهن شده دلتا است. نوع دلتا کرونا ویروس سبب شد که حکومت ها در بسیاری از کشورها از جمله اروپا مقررات را چون استفاده از نقاب طبی خانشینی و رعایه فاصله جسمانی دیگر باره حتمی کنند. تلاش های امکانی هم افزوده است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه باور
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بیرون
www.azadi.org.
پس از یک روز حادثه ربوده و لتوکوب شدن کمالدین صابیروف، معلمی مکتب دهه سامانیان هممرز با قرقیزستان، او را در شعبه آسیب شناسی بیمارخانه مرکزی ناحیه اسفره دریافتیم. هرچند آثار لتوکوب و ترس و بیم در چهره اش نمایان بود، راضی شد آنچه را که روز 1 دکمبر به سرش آمد به رادیو آزادی نقل کند. و گفته او حادثه ربوده شدنش زمانی رخ داده است که او نزدیکی نصف روزی برای همراه به خانه هایشان بردن مکتب بچگان می رفت.
یک بسکاس سی کسان گم می شد یا سونه همین داستشان سم بود، سم کتی داستان پشت با گب باستا سونه یک آقل با درآورده همان اوغلان در صدا بوید و اکران یکر آغوش رفتن.
این معلمی 59 ساله میگوید در گذشته با قرقیزستان ماجرا نداشت و ربوده و لتوکوب شدن نیز برایش ناگهانی بود.
میگوید که شتا باشی زلی شتا می تاجا بودیم دیگر میگوید یا علم این کار باش مادم های تزدن رو منم بزنم گفته که منو کارتوست دیم اونجا بوید همین پیشی ملیسان در زلان بسادم که ملیسا و من قبده گیت در آورده موچنش شنونت موشن ملیس قرغز خودش از اساس ملیس گیت قرمدا با من ازات با این چیز این جهان بازار سرون بازار بیر بلاغت کرا این جهان بازار سورو پوشو گرفتی گامش.
کمالدین صابیروف از مقامات تاجیکستان میخواهد گناهکاران را پیدا کنند و جزا بدهند، همچنین ضرر آسیب جسمانی و معنویش را نیز جبران نمایند. حالا پلیس منطقوی از او بیانات گرفته پی تحقیق حادثه شده است.
من حالا در صحن حولی مکتبی رقم 64 دهه سامانیان ناحیه هممرز اسفره قرار دارم. در این مکتب معلم کمالدین صابیروف به حیث معاون مدیر کار میکنند و در پی حادثه دیروزه یعنی ربوده و لتوکوب شدنش امروز مکتب بچگان به درس نیامدند. در داخل مکتب معلمان هم نیستند.
با گفته ساکنان دهه سامانیان در پی حادثه رخ داده با معلم دهه شب 1 به 2 دکمبر در اطراف دهه‌شان صدای تیرپرانی را شنیدند. صبح روز 2 دکمبر در محله‌شان کارمندان نظامی تاجیکستان و قرقیزستان پیدا شده با هم گفت و شنید کردند.
این شب علم بالا پرد همه پیشخونی ما تیرپران این تاجیک پرانندگیش نه این وی خداشون.
مقامات تاجیکستان در این باره رسما شرح ندادند، ولی رسانه های قرقیزستان نوشتند از طرف تاجیکستان تیراندازی از سلاح شکاری صورت گرفته است. دیرتر گفته شد گویا یک شهروند قرقیزستان را بوده ولی لتوکوب شده است. فعلا وضع در سرحد معتدل دانسته می شود. مقامات تاجیکستان درباره ربوده و شکنجه شدن شهروند خود چیزی نگفتند. در درگیری های مرزی در ماه اپریل امسال ده ها نفر کشته و زخمی و بناهای زیاد ویران شده بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
از تعیین شدن منصورجان عمروف به منصب سردار اداره زندان‌های تاجیکستان 3 سال گذشت، اما این نهاد هنوز مورد بهاگذاری‌های به هم زیده است. عمروف پس از آشوب مرگبار سال 2018 در زندان شهر خوجند به منصب سردار سرایوسط اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تعیین شد. گروه آمدن ژنرال امنیت را قدم برای آوردن اصلاحات، ولی شمار این تعیینات را بدتر شدن وضع و جاری کردن ترتیبات سخت در مؤسسه اصلاحی شمردند. پس از این تغییرات زندان نو بنیاد شده، برنامه اصلاحی زندان‌ها تصدیق گردید، ولی هرگاه شکایت زندانیان از بدرفتاری ماموران زندان شنیده می شود. جمشید یاروف، حامی حقوق انسان، می گوید در 3 سال اخیر از تغییرات ریشه‌ای چیزی گفتن امکان ندارد. مسئله سر محدودیت های بازمانده از زمان شوروی است. دسترسی به رسانه ها، واخوری با پیوندان، دسترسی سری وقتی به خدمت رسانی های طبی و غیره. کارمندان زندان هنوز به محبوسان نوابسته از جنایت صادر کرده آنها همچون دشمن خلق مناسبت میکنند. این هم در حالی است که هدف پشت پنجره بردن اصلاح کردن است، نه جزا دادن، میگوید یاروف. حکومت تاجیکستان ماه ایول سال 2020 برنامه اصلاحات زندان ها را تصدیق کرد. مقامات وجود بعضی از مشکلات را در این سند پذیرفتند، از جمله موافق نبودن محل نگهداشت زندانیان، سطح پست تامین کار و تجهیزات ضروری برای تولید کالای رقابت پذیر، مشکلات مالی زندان ها و غیره. در این سند اشاره شده است که هدف اساسی نظام زندان ها باید اصلاح شخصیت باشد. برنامه اصلاح زندان ها اینچنین جدا نگاه داشتن شخصان محکوم شده را از شخصانی که تکراراً جنایت صادر کردند در نظر گرفته است. تلاشی رادیوی آزادی برای تماس با منصورجان عمروف با هدف دانستن روند اصلاحات هنگام نشر این مطلب به نتیجه بود. در گزارش سال گذشته وزارت کارهای خارجی آمریکا با تکیه به اطلاع ائتلاف جامعه شهروندی بر ضد شکنجه و بی‌جزایی تاجیکستان گفته می‌شود که در کشور 20 مورد شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه ثبت شده است. از این تعداد 17 مورد از سوی کارمندان وزارت کارهای داخلی و باقی از سوی دادستان کل و سرایوسط اجرای جزای جنایی انجام شده‌اند. اما یک سال پس از اعلان اصلاح زندان ها، مقامات وجود شکنجه را اعتراف نمی کنند و مؤسسه های اصلاحی را برای مدافعان حقوق بشر نشان نمی دهند. سالهای اخیر در زندان های تاجیکستان دو آشوب سر زده است. آشوب اول 7 نوامبر سال 2018 در زندان نظامش سخت شهر خوجند و آشوب دوم 19 می سال 2019 در مؤسسه اصلاحی شهر وحدت. در نتیجه 50 نفر کشته شدند. مقامات گروه تندروی دولت اسلامی را مسئول دو آشوب دانستند. اما کارشناسان بین‌المللی و حامیان حقوق انسان دلیل رخ دادن این آشوب‌ها را با شرایط به گفته آنها طاقت فرسای زندان‌ها و پایمال شدن حقوق محبوسان از طرف کارمندان زندان‌ها می‌دانند. طبق معلومات اخیر در تاجیکستان 19 مؤسسه اجرای جزا وجود دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک زن روزنامه‌نگار از افغانستان ادعا دارد که مقامات تاجیکستان او و 13 عضو خانواده‌اش را به طالبان سپردند. در این باره من نگارای فضل دین گزارش می‌دهم. مرزبان های تاجیک حادثه را تصدیق یا رد نمی کنند. زن روز دویوم دکبر در تماس با رادیوی آزادی گفت آنها اول ماه نویبر با واسطه اشکاشین وارد خاک تاجیکستان گردیده، پس از یک هفته دوباره به افغانستان پس گردانده شدند. نام زن به دلیل امنیتی نشر نمی شود. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که در شرایط نخوب اقتصادی توانایی پذیرایی از پناهجویان بیشتر را ندارند. این زنی افغانستانی نقل کرد که با وارد شدن به خاک تاجیکستان همچون پناهجو خود را به اداره پلیس محلی تسلیم کردند. مرزبانان و پلیس گفتند سرنوشت آنها در دوشنبه حل می شود. با 7 طفلی خردی خانواده و تقایم که کارمند حکومت سابق بود وارد خاک تاجیکستان شده بودیم. بعد یک هفته ما را مجبوراً به مرز بردند و به دست سرحدبانان طالبان سپردند، ادعا کرد او. مقامات هنوز واکنش نکردند. دفتر کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز 19 نوامبر از استرداد پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان بانگ استراب زده بود. در اظهارات سازمان گفته میشد که مقامات تاجیکستان 11 نوامبر 11 مرد و زن و کودکان را به افغانستان زوران برگردانیدند. روزنامه‌نگاری افغان گفت زمان آنها را به طالبان می سپردند که مرزبانان تاجیک اشک می ریختند، ولی گفتند اگر این کار را انجام ندهند خودشان زندانی می شوند. او گفت با ورود به افغانستان تقایش را طالبان بازداشت کردند و 2 هفته است که از سرنوشتش خبر ندارد. طالبان در نیمه ماه آوگوست امسال افغانستان را تصرف کردند. روزنامه‌نگاران و فعالان دیگر از ترس گروه تونگرای طالبان این کشور را ترک کردند. کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از تاجیکستان و همسایه‌های دیگر افغانستان خواسته است مرزهای خود را بر روی پناهجویان افغان حتی اگر حجت هم نداشته باشند بکشایند. این نهاد گفت مرزهای پاکستان و ایران بر روی افغان‌های صاحب حجت و روادید باز است، ولی سرحد تاجیکستان و ازبکستان کاملا بسته است. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که 15,000 پناهجوی افغان را قبول کردند. نماینده کمیساریت عالی سازمان ملل متحد 2 هفته پیش این شماره را تقریبا 12,000 نفر گفت.
گفتم تو چرا دورتر از خواب و سرابی، خواب و سرابی، گفتی که منم با تو ولی کن تو نقابی، اما تو نقابی، فریاد کشیدم تو کجایی تو کجایی، گفتی که تنم سفر عشق شدی مرد سفر باش، مرد سفر باش، هم منتظر حادثه هم فکر خطر باش، فکر خطر باش، نقشه تن ماریست که در خواب کمین است، در هر قدمت خواب، هر شاخ سردار، در هر نفس آزار، هر ثانیه صد بار.
سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش اعلام کرد که حکومت طالبان تنها در 4 ولایت بیش از 100 پلیس یا کارمند امنیتی حکومت پیشین افغانستان را کشتن و یا ناپدید کردند. این گزارش 25 صفحه‌ای که در وبسایت دیدبان حقوق بشر نشر شده است میگوید گروه طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در 15 آگوست امسال با وجود عفو عمومی مقامات امنیتی و نظامی حکومت پیشین را کشته یا ربوده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این نهاد مدافع از حقوق بشر میگوید سندهای معتبری از کشته شدن 47 نیروی نظامی، پلیس و نیروهای امنیتی پیشین افغانستان به دست طالبان از 15 آگوست تا پایان ماه اکتبر جمع آوری شده است. شماره کشته شده ها یا افراد ناپدید شده تنها در ولایت های غزنی، هلمند، قندهار و کندوز بیش از 100 نفر است. مدیر بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر گفت اعلام عفو عمومی رهبران طالبان مانع از کشتن و ناپدیدسازی مجبوری نیروهای امنیتی پیشین دولتی افغانستان نشده است. مسئولیت این کار بر عهده طالبان است تا از کشتارهای بیشتر پیشگیری کند، عاملان را بازپرسی کند و به خانواده های قربانیان جبران پردازد. این سازمان با 40 تن به صورت حضوری و با 27 تن به طور تلفنی به عنوان شاهدان، اعضای خانواده و دوستان قربانیان، همچنین مقامات پیشین، خبرنگاران، کارمندان سایتی و اعضای طالبان مصاحبه کرده و یک فرمانده طالبان گفته است کسانی که جنایت صادر کردن نمی توانند مورد عفو قرار گیرند. این گزارش میگوید رهبران طالبان از نیروهای امنیتی تسلیم شده خواسته بود که با ثبت نام و دریافت نامه امنیت خود را تضمین کنند، اما وجود همین رویخط باعث شده است نیروهای طالبان بعداً به سراغ آنها رفته بازداشت، ناپدید یا به قتل رسانند. بر اساس گزارش‌ها طالبان همچنین به خزینه معلومات درباره کارمندان حکومت پیشین دسترسی پیدا کردند و از این معلومات برای شناسایی و بازداشت و قتل افراد استفاده کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید در یک مورد اعضای طالبان به منزل باز محمد از نیروهای امنیتی پیشین رفته و وی را بازداشت کرده و بعداً خانواده این فرد جسدش را پیدا کردند. این گزارش میگوید طالبان همچنین با عملیات جستجو از جمله یورش‌های شبانه مقامات حکومت پیشین را بازداشت و یا ناپدید کرده است. یک فعال جامعه شهروندی به این نهاد بین‌المللی گفته است یورش شبانه طالبان وحشتناک است. آنها قربانیان را شبانه ناپدید می‌کنند و خانواده قربانیان جرأت تایید یا خبر دادن از ماجرا ندارند و حتی نمی‌توانند سوال کنند که قربانی کجا برده شده است. این گزارش همچنین از آزار و اذیت اعضای خانواده کسانی که تحت تعقیب طالبان هستند خبر داده و گفته است برخی از افراد به زندان برده شده و حتی کشته می‌شوند. این گزارش به موردی دیگری در هلمند اشاره کرده و میگوید عبدالرازق یک افسر سابق محلی بعد از تسلیم شدن ناپدید شد و خانواده وی نمیدونن آیا عبدالرازق زنده هست یا نه. بر اساس گزارش 21 سپتامبر طالبان از تشکیل یک کمیسیه برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر خبر داد، اما این کمیسیه هیچ گزارشی درباره تحقیقات خود راجع به قتل‌ها، آدم‌دزدی‌ها و مواردهای دیگر نشر نکرده است. دیدبان حقوق بشر همچنین میگوید 21 نوامبر طالبان به این نهاد گفته است افرادی که در نقض حقوق بشر دست داشتند برکنار شدند، اما معلومات باوری بخش درباره تصدیق این ادعای آنها وجود ندارد.
حامیان بین‌المللی حقوق بشر از سرنوشت وکیل مدافع زندانی عبدالمجید رضایف در تاجیکستان اظهار نگرانی کردند و گفته ای آنها نزدیک به 4 ماه است که مقامات به نزدیکان رضایف اجازه نمی‌دهند با او ملاقات کنند. تفصیلات را من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. عبدالمجید رضایف با گناه دعوت عمومی و فعالیت افراطی با استفاده از مطبوعات یا شبکه اینترنت گناهکار و با 5.5 سال زندان محکوم شده است. خود رضایف و به گناهیش تاکید کرده گفته است که هیچگاه اندیشه های افراطی را پشتیبانی نکرده است. سازمان همکاری بین المللی برای حقوق انسان میگوید رضایف از 11 آگوست امسال امکان دیداربینی را با هیچ یک از وکیلش ندارد و از 4 سپتامبر امسال به این طرف به نزدیکانش اجازه داده نشده است که با او ملاقات کنند. سازمان همکاری بین المللی برای حقوق انسان از آن اظهار نگرانی کرده است که نبودن امکان دیداربینی رضای با نزدیکان و حامیانش نگرانی را درباره شکنجه و بدرفتاری نسبت او بیشتر میکند. این سازمان میگوید رضای برای حق آزاد بیان اندیشه‌اش زندانی شد و باید بدون شرط و بلافاصله آزاد کرده شود. مقامات تاکنون به این اظهارات سازمان همکاری بین‌المللی برای حقوق انسان در رابطه با عبدالمجید رضایف واکنش نشان ندادند، ولی مسئولان اداره زندان‌ها روز 3 اکتبر با وکیل مدافع عبدالمجید رضایف خبر دادند کی او در اتاق جریموی است، چون که گویا قاعده محبس را ویران کرده است. معلوم نیست که چی حادثه رخ داده است و تا کجا با او امکان دادند که از خود دفاع کند. زندانی هایی که در اتاق جریموی جای داده می شوند از حق تماس تلفنی و دیداربینی با نزدیکانشان روز 26 نوامبر امسال گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد آید به حقوق انسان در تماسش با مقامات تاجیکستان از سرنوشت ریزایوف و هم زندانی شدن او اظهار نگرانی کرده بود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
یک زنی 32 ساله تاجیک میگوید سال 2020 پس از یک رابطه جنسی با بیماری سپید گرفتار شده است و سپس با گمانی دیگران را به این بیماری گرفتار کردن یک سال زندانی شده است. میگوید در زندان روزهای سختی را گذرانیده است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. او در آخر ماه نوامبر امسال در صحبت به رادیو آزادی گفت بر اساس قانون عفو پیش از مولد از زندان آزاد شد، اما خاطرات تلخی را از آنجا با خود آورد.
مثال یک ماه در سیزا بودم، سه ماه اونجا را بودم، هیچ ندیدم. فقط همه یک بار خیلی یک پچکاکو چکو مخشر دارو و برنج دارو چیز دارو هم خیلی یک تای هم همه بیمارو دار تقسیم کنم تام.
این زن 7 سال پیش از شوهرش که از زندگی یک جویا 3 فرزند دارند جدا شده است. میگوید سپس برای روزگذرانی به صف زنهای با استیلو سبک پا پیوست و بیماری را در یکی از رابطه‌های جنسی با مردان بیگانه هدیه گرفت. این زن بعد رهایی از زندان تلاش دارد به زندگی معمولی برگردد. حالا در یک کارخانه استحصال رولتون کار میکند و 1000 سومانی معاش میگیرد، اما این مبلغ برای تبابت و تامین روزگارش کافی نبوده است. علی جان سالیف معاون مدیر مرکز جمهوریوی مبارزه بر ضد ویروس نارسایی مسئولیت بدن روز 30 نوامبر گفت بیش از 60% مبتلایان با واسطه رابطه جنسی به بیماری گرفتار شدند.
زیادشوی روی شرایط به طریق علاقه جنسی ما دیده میتوانیم و همساله زیاده از 60% شخصانی که باری اول دریافت کرده میشود، این شخصان تشکیل میدهد که با روی علاقه جنسی هنگامی علاقه های جنسی تصادفی به استفاده مواد محافظتی دست زدن تشکیل میدهند.
در حالی که سالیف میگوید خدمت رسانی و معالجه گرفتاران ویچ سپید در شفاخانه های کشور به پول است، بعضی از همصحبتان ما گفتند نه همیشه چنین امکان وجود دارد. نمایندگانی سازمان های اجتماعی وضع گرفتاران بیماری ویچ سپید را در کشور نگران کننده ارزیابی میکنند. فرشته‌ماه گولا و مدیر سازمان امکانیت های برابر امتیاز و شرایط برای بیماران را ناکافی دانست. او روز 29 نوامبر گفت خانواده های چنین بیماران به پشتیبانی بیشتر نیاز دارند.
راستی گپ ما باید حاضر همه حصه‌گذار باشیم و پیش از همه مقامات های دولتی. برای جلوگیری نمودن این بیماری در بین جامعه امروزه ما، ما باید کارهای فهماندهی را زیاد کنیم و در برابر این ما باید سطح مبلغ گذاری را ماست برای چنین اویله ها زیاد در نماییم.
طبق اطلاع مرکز جمهوریوی مبارزه بر ضد ویروس نارسایی مسئولیت آدم، در 9 ماه امسال در کشور 732 نفر مبتلا به ویچ سپید ثبت شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 158 مورد کمتر است. فرشته‌ماه گلاوا مدیر سازمان امکانیت‌های برابر میگوید برعکس در تاجیکستان صف گرفتاران ویروس نارسایی مسئولیت بدن در حال افزایش است. او تاکید نمود که نه همیشه جامعه چنین بیماران را خوب قبول دارد و نه همه بیماران از خود خبر میدهند یا در بیمارستان‌ها ثبت میکنند. سرایت کردن دیگران به ویروس نارسایی مسئولیت آدم در تاجیکستان جنایت است و برای این کار از 2 تا 10 سال زندان پیش بینی کردند. فرشته‌ماه گلاوا میگوید تجربه نشان داده است که مجازات راه حل مسئله نبوده، گاهی مشکلی های دیگر را به میان میگذارد. ویچ سپید بیماری گذرنده بوده، به قول پزشکان در صورت بی‌اهمیتی یا تبابت نکردن پیامدهای مرگ‌آور دارد. طبق اطلاع رسمی بار اول سال 1991 در تاجیکستان این بیماری ثبت شده، در 3 سال اخیر 13802 نفر به آن مبتلا شدند. از این شماره زیاده از 3000 نفر فوتیده، بیشتر از 9000 دیگر با این ویروس زندگی دارند.
میگویم میروم زینا بزینا، علم هم میکشم در کوی سینا.
چشمان یخنی من بیداری بهوشی من خوابی تو در من چون باده همی جوشی بس تازم و بس تازی بس شاهد و بس نوی چون اصل در این مردی چون حلصه در این موشی هم بیشی هم بیشی
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام شنونده عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسف مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی میکنم. نزدیکان محمد علی حید عضو زندانی حزب در کشور ممنون حضرت اسلامی از تقدیر او در بازداشتگاه نگرانند. محمد علی حید که سال 2016 به حبس ابد محکوم شد در نیم سال یک مرتبه حق دارد با نزدیکانش ملاقات کند، ولی هفته گذشته مسئولین بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه به نزدیکان حید اجازه واخوری با را ندادند. مقامات رسما مسئله را شرح نمیدهند و تنها به نزدیکان محمد علی حید گفتند او به هواخوری نبرآمد و به این خاطر او را از حق واخوری با نزدیکانش محروم کردند. همسری محمد علی حید نگران آن است که شوهرش را در بازداشتگاه شکنجه کردند و به این خاطر شاید به آنها اجازه واخوری نمیدهند. مهمان امروزه ما هستن صفرنیسا جورابک و همسری محمد علی حید. خانم جورابک و خوش آمدید. و سوال نخستین من از شما این بود که کی برای دیدن شوهرتان به بازداشتگاه رفته بودید و به شما چی گفتن؟
ما روز 24 نوامبر باید که شوهر ما می دیدیم و آخر داشتیم که ما را اجازه ندادن. راستی سبب شب پرسیدن سبب امروز نگفتن. سرای استاد رفتیم و یا عریضه را دادن که شما اجازتی در آمدن دارین. گشتیم آمدیم با پرسیدیم گفتن نه ما اجازه نداریم. ترتیبات ویران کرد. ترتیبات ویرانه که نفهمیدیم چه خیلی ترتیبات ویران شده است. تا روزی 27 ما هیچ جواب نگرفتیم. راستی آمدیم سرای استاد ایجا باری اوجا میکنه اینش باری وی. راستی بعد در آخر روزی 27 پیش سرداری مؤسسه آمدیم و یا ما را فهماندن که همین خیر ایری قانون
چی بود اصلا؟
ایری قانون ترتیباتی اگر مؤسسه را ویران کنی شش ماه اجازتی با خوری نیست قطعی نزدیکان. و من پرسیدم چه خیل ترتیبات ویران میکنن که مثلا و یا شش سال در همی جه هستن ترتیبات برای هوای تازه نبر آمدن.
کی گفت اینه باشم؟
سعیدزاده رستم.
نه اون وظیفه شون که
وظیفه شون سرداری مؤسسه.
سردار مؤسسه یعنی که
سیزا
ها شوهر شما در سیزا هستن. خب سببش یعنی دلیل که گفت شوهر شما به هواخوری نبر آمده.
هواخوری نبر آمده.
بعد کی به شما اجازه هواخوری داده میشد؟
بعد شش ماه. راستی من همه قکوشیش تلاش کردم خواهش کردم که خیلی اقلا دور بینم یک بار که مثال سلامتی اما آدم چه خیلی که اجازه ندادن. ممکن نیست گفتن. راستی خواهشی مارم به نتیجه ما
خب
نگران امروزی که مثال همه آدم سلامتیش خوب هست نیسته برای همه در تشویش هم هستیم. خیلی نگرانم که مثال نخود در شش ما یک بار ما را حقی دیدن نباشه که مثال همه آدم همه ببینه.
البته ما به این مسئله برمیگردیم، ولی حالا سوالم این بود که آیا شما به حرف های مسئولین بازداشتگاه که گفتن شوهر شما به خاطر به هواخوری نبر آمدن شش ماه از حق هواخوری محروم شد راضی هستید یا که باور دارید؟
نه باور ندارم.
برای چی؟
برای که مثال شوهر من شش سال همونجا شیشته میدونه همه ترتیباتی همونجا را که مثال چی کار کنه نکنه. بعد و میدونیست که ما روز 24 واخری داریم. انتظار بودم آدم مثال شب به روز مورم همی حساب میکنیم که شش ماه بود شبه یک بار ببینیم. همینم ایمان محروم کردم. بسیار نگرانیم که مثال همه وضعیت همه آدم چه خیله یا شکنجه شده یا که مثال سلامتیش خوب نیسته.
چی دلیل دارن که میگید که شوهرتون شکنجه شده است؟
راستی روزی اول ما از ساعتی ده تا چهار نیم در پیش همون سیزای استادیم یگان مسئول همونجا ما را نگفت که ترتیبات گفت ترتیبات ویران کرده نکی نگفت که چیکار کرده. من پرسیدم چیکار کرده ترتیباتش چیه؟ گفت که ایر قانون ترتیبات ویران کنی باید که از دیداربینی محروم شوی شش ماه. من افتم همون چی خیلی همون ترتیبات که ویران میکنه همه آدم مثال سین سالش میدن است که مثال ویران کنه یگان که گفت شما بره وید میپرسه ما اوینا میفهمانن اوجا رفتم و یا که شما ایجا بره سیزا بره و یا میفهمانن در همین ما باشیدیم که مثال
شما در نامتان به مقامات نگرانی کردید که احتمال شوارتان در قید حیات نباشه و اینکه شکنجه شده است، یعنی دلیل شما همین که اجازه واخوری ندادن است یا یعنی باز یکون معلومات دیگر دارین؟
اجازه ندادن بعد همو مثال همین اساس شدن میتونه که وقتی که یک محبوس هوای تازه نبرایه از دیداربینی محروم کنه. من پرسیدن در یکون قانون نیسته همین گپی که گفتن منده.
شاید این ترتیبات داخلی امون مؤسسه است؟
ترتیبات هم باشه که خیلی نخواه که شش ماده همین ایدور خلق اقلا همون مثال بایمشن میماندن من ایدور میدیدم، من گفتم که اقلا یک بار ایدور ببینم صحبت هم نکنیم، ایدور ببینیم که مادم هسته یا که سلامتیش خوب هست نیست، همین نمیجازه ندادم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبتی ما هستند سبرنیسا جورابک و همسری محمد علی حیید. بعد از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
شما این تا این دم به دادستانی کل وکالت‌دار عاید به حقوق انسان و سرریاست اجرای جزای جنایتی مراجعت کردید. مسئولین وکالت‌دار صبح امروز به ما گفتند که مکتوب شما را به دادستانی کل فرستادند ولی اداره زندان‌ها به زنگ‌های ما پاسخ نداد. شما تا این دم از مقامات یگان پاسخ دریافت کردید؟
نه حالا.
نه خطی نه شفاهی؟
نه یگان جواب نگرفته.
به شما هم زنگ نزدن؟
نه زنگ هم نزد.
به این ترتیب کی دیگر شفرتون رو ببینید؟
اگر که سلامت باشن و باشن شش ماه پس.
ولی در نامه‌تان شما طلب نکردید اجازه بخوریتین؟
ما طلب کردیم اگر که اجازت بتین ما همه روز تیاریم که بریم بینیم، نه که اجازت ندادن. ولی جواب هم نگرفتیم که مثال اجازت هست یا نیست. ای چیزی و وکاله داره حقوق انسان.
شوهر شما و سید عمر حسینی معاون دیگر حزبی در کشور ممنون حضرت اسلامی هم همراه به حبس ابد محکوم شدن و در یک مؤسسه نگهداری میشن، نزدیکان اونها توانستن واخورن یا نه؟ یکون خبر دارد؟
بیا رفتن روز 22 دیدن واخوری کردن.
یعنی از روی ترتیب باید بعد 6 ماه بعد ملاقات میکنه با شوهرتان. نگرانیتان چی است حاضر؟
نگرانی ما برای سلامتیش و از سلامتیش یا که شکنجه شده برای همین یا که دیگه ما راستیش خوب هم نیستیم، فقط در فکریم که چیکار کنیم، کجا مراجعت کنیم. فقط همی رسانوی کردیم راستی چند باری در همی 6 ساله که من کجایی که مراجعت کردم یکان بار جواب مثبت گرفتگی نیستم.
چرا؟ مثلا در بخاطر ما 6 ماه قبل شوهر شما مراجعت کردن که رادیوشون رو برگردانن و یک چاینه که برقشون و اون کسی با یک آدم کش همراه نکنن، اگر خطا نکنم یک درخواستون قبول کرده بودن.
یک درخواست همین که امو وایشون چاینکشون دادن، همیشه هم حال ما نمیدونیم، گفتن که ما میتیم دیگر درخواستش قبول نشید. حالی گفتن که بعدی 6 ماه که بینیم که چی خیل شده است، بعدی همون 6 ماه ندیدیم آخه. وقت قطعی هم آدم کش بود، نمیدونیم که بعدی همون 6 ماه چی خیل شد، وقت حالی هم هست قطعی آدم کش یا که چی کارش کرم آدم کش. ما برای همی در حیرانیم که چی کار کنیم، با کی مراجعت کنیم، کجای مراجعت میکنیم. فقط ترتیب و تویران کردین دیگه نمیدونیم چی کار کنیم.
ببخشید در مسئله واخوری نزدیکان سید عمر حسینی آیا اون کس یکان چی نگفتن در باره اون که با محمد علی حید واخوردن و نخوردن، یکان چی صحبت نکردن شما؟
نه راستی نه.
بغیر از مسئولین زندان یکان معلومات دیگر دارین در باره احوال شوهرتون؟
نه راستی یکان احوال نداره.
حق زنگ زدن هم ندارن؟
حق زنگ زدن هم ندارن. برای همه ما نگرانیم که اقلا زنگ زدن در حق داشته باشن که ما یک بار بفهمیم آواز شد. حق ندارم.
درخواست شما چی هست از مقامات بفرمایید؟
درخواست من از مقامات همینه که ما را اجازت بدین که من یک بار شوهرم از نزدیک ببینیم که احوالش چخیله. همین قمان درخواست دارم.
اینجا رسیدیم به پایانی برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودن صبر نیسا جورابک و همسری محمد علی حید، عضو زندانی حزب در کشور ممنوعی نهضت اسلامی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
باز در چهره خاموش خیال اندازه چش میگنم زن، باز من ماندم و در غربت دیدی حسرتی بوسه هستی سوزد، حسرتی بوسه هستی سوزد.
چرا بدخشان؟ اعتراض عموی شبیه 25-28 نوامبر سال 2021 در شهر خارو باری اول نیست که روی میدهد. قطع نظر از سبب چنین اعتراض ها، پس از عملیات حربی در سال 2012 ولایت مختار کویسان بدخشان به منطقه بیقرار و ناآرام شونده تبدیل یافته است. چرا چنین است؟ آیا حکومت مرکزی میخواهد در اینجا ترتیبات سختری جاری کنند و یا مردم بدخشان آزادترند و حق تلاشی و دادخواهی میکنند؟ مقام مختار منطقه یا سابقه زمان جنگ داخلی تا کجا به این وضعیت تأثیر دارد؟ دورنمای وضع اگر اصلاح کرده نشود چی بوده میتواند؟ برای بررسی این سالها سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق رئیس مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادا جان اتوالایف رئیس سازمان وطندار را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. تلاش مقامات برای بازداشت یک گمانبر روز 25 نوامبر با هلاکت او انجامید و این سبب تظاهرات با شرکت هزاران نفر در شهر خارق شد. سوال اول از شما محترم سیف الله سفرف، چرا مردم به میدان ریختند؟
اولا مسئله بدخشان مسئله ساده نیست، مسئله هزار یک جبهه است، هزار یک جهت است. از این سبب دوید به این مسئله صحبت کردنم خیلی کاری آسانم نیست، لیکن همین آهنگ سخن شما برای من اونقدر قابل قبول نبود که بسیار واهمه، طرز سوال گذاری اتان بسیار واهمه انگیز بود. از حادثه های بدخشان دیده از این آهنگ سخن شما من وهم گرفتم. برای همین باید گفت که در بدخشان چنین حادثه ها می شوند، چنین حادثه ها نه تنها در بدخشان می شوند، چنین حادثه ها می توانند در کولاب و در سقدم شوند و شدن، و اونها هم با راهی البته گفت و شنید یا با راهی دیگر حل شدن. از این سبب تمام جامعه را، جامعه مرده پنداشتن این کار خطاست. جامعه زنده باشد همه وقت با همون ناگهان با وجود آمدن یکان پدیده اش البته فرق میکند از جامعه های مرده بیم کرخت بیم، لیکن تاجیکستان پیش از همه دولت دموکراتی است، دولت حقوق بنیاد است، دنیوی است. از این سبب در دایره دولت تاجیکستان میتواند که هر گونه حادثه های غیر چشم داشتن باشد.
تشکر.
در مسئله بدخشان
بله.
که حاضر هست، این مسئله البته این گویم که یک مسئله بسیار کوچک و سطح بسیار بلند برداشته شد، واهمه اطراف زیاد بود، لیکن واقعا اگر گیریم در دوشنبه سال 2013 با فکر من بودم و بعد از اون در روز وحدت ملی هم بودیم، 5-6 نفر اکادمیک ها، ریتران دانشگاه ها در روشقله در همون جماعت میرسعید میرشکر ما بودیم، در اونجا من هیچ گونه مثلا یکم ناراضگی مردم بدخشان را احساس نکردم، یکم مایده.
تشکر. محترم دو جمعه تو بولید، شما چی نظر دارید؟ سبب به میدان برآمدن آدمان چی بود؟
من پیش از همه میخواهم به خانواده شهیدان گلگون کفنی بدخشان تسلیت گویم و سوال شما به نظر من یک سوال واقعا بسیار بنیادی و سوالی است که باید همه ما به آن جواب دهیم. بدخشان برای من جزیره آزادی و پنشیر تاجیکستان است. ما باید حقیقت رو بگیم، از حقیقت چشم نپوشیم. پنهان کردن حقیقت به سود کسی، به سود یگان طرف نیست. بدخشان از سال 1992 از روزی که همین حکومت قانونی گویا به سر قدرت آمد، بدخشان در زیر تعقیب قرار داشت. باید آشکارا گفت این یک قتل کشی، یک گنوسید بود که هر یک بدخشانی را در هر یک گوشه تاجیکستان اگر دستگیر میکردند به یگان پرسیش میکشتند. برای مثال یکی از دوستان من
خواهش میکنم درباره وضع امروز و سوالی که ما دادیم پاسخ دهید. خواهش میکنم
امروز هم دوامی همون این فاجعه که امروز در بدخشان میگذرد دوامی همون نیت و خواست حکومت برای شکستن این قلعه ناموس است و بس. سال 1992 هم همی بود، 2012 هم همی بود، 2018 هم بود و امروز هم آنچه امروز می گذرد این دوامی همون قصه ننگاور است.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی عملیات مقامات را برای بازداشت همین گلبدین زیابکوف یک راه ترساندن چشم اهالی نامیدند. برخی دیگر یک اغوا برای ناآرام کردن وضعیت ولایت. شما چی نظر دارید محترم سیف الله سفروف؟
اینجا من نه اغوا را میبینم و نه ترساندن اهالی را. اولا که اغوا انداختن و فایده حکومت نیست، ترساندن اهالی هم هیچ امکان ندارد، چون که حکومت مردمی است، حکومت خودشون است و هیچ کس نمیخواهد که اونا رو ترسونه. اینجا مسئله این خیلی است که حکومت و همون ارگان های حفظ حقوق وظیفهشون رو باید اجرا کنند. اونهایی که گروگان گرفتند، اونهایی که تیر پراندند، اونهایی که اگران کار کردند حتما باید دستگیر کنند و قضیه اونها رو بررسی نماید. به این نمیشود در حکومت.
تشکر محترم دادو جان عطاولی، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای سفروف راضی هستی؟
در پس همین میزی من بیرقی چی است؟ بیرقی فلسطین. در تصوری من بدخشان مثل فلسطین است که برای هر روز بالای سری مردم فشار میبرند و این دسیسه که در بدخشان شد واقعا یک اغوا است، یک دوم یک کاری بسیار زیست است که پیامدش رو کسی فکر نکرده است. بیاد از چی سر بیاد ببینیم که این حادثه از چی سر شد. سال 2012 گویا که یک عبدالله نظرف کشتن از این سر شد. این سال از اون سر شد که به نام عبدالصمد عبیرزاده یک یاوری پرکرور به نیتی بدنام کردن که به ناموس یک دختر به بانو رسیدن با عملهای غیر قانونی غیر انسانی دست میزند و گویا بعد یک سال مهربان برای بازداشت وی و هفت تیر میزنند. من حیران هستم که بدخشان در اکوپاسی است از سال 2018. در اونجا یک تشکیلات هست میبخشد، من نامش حتی مجبورم که از روی ورق خونم: ستاد بین اداروی تأمین امنیت و ترتیبات جمعیتی. این واقعا یک حکومت در دست انمی ستاد است و این ستاد جنرال ها حربی ها چی میکنن؟ ولایت رو اداره میکنن. هر کجایی که حربی ها به سیاست میامزن، هر کجایی که حربی ها مدیریت رو به دست میگیرن، این عاقبت خوب ندارد. و ما اینه دیدیم وقتی که یک نفره نخواد یک حکومتی که وهم و واهمه میکنن ما این داریم اون داریم، برای یک جوان 27 ساله نتواند که اولا که دعوت کند بعد بهتر پرانی دستگیر کنند.
جناب سفروف، شما همین ستاد را که جناب عطاولایف ذکر کردن در ولایت بدخشان ضرور می شمارید؟ بودن همین گونه یک ستاد لازم است؟
این ستاد در وقتش ضرور بود. در حقیقت من می دانستم و اینا هر بیانه، بلکه این بواسطه ملیشیای تاجیک است و معاون وزیر کارهای داخلی در اونجا آدم شازده وای بود، راهبر بود وقتی که من دیده بودم و حاضرم میدونم همیشه است. و این البته برای مردم بدخشان خدمت میکند و یکون کار دیگر نیست برای امنیتی، تأمین امنیتی مردم بدخشان. مثلا یکون گناهی همین سیتار رو شما میتونید نام بر کنید
داداشم.
ببینید کارشناس ها میگویند که عملیات بازداشت گلبدین در این حادثه نتوانستن از عهده کاری پروفسیونالی خود برایند و کار به اینجا کشیده شد که در میدان خاروق ده ها صد ها نفر جمع شده اند. اونا با تابوت ها آمدند. از این جلوگیری میشد کرد؟ جناب سفر
سوالی دکتر
مرحمت
من میخواستم که فهمی سوالی دکتر سفر رو پاسخ بیان
بفرمای.
این استاد اگر این استاد ضرور باشد چی در کار رئیس حکومت چی در کار مقامات محلی اینا این استاد یعنی اکوپاتسیا زیر نظارت گرفتنی ولایت است. وقتی که ما میبینیم که ولایتی خود ولایتی مختار کوهستان بدخشان مختاریت چیست؟ صاحب اختیاری در اداره دولت. اصلا ریشه بدبختی در آن است که همین ولایت یگان ذره مختاریت یگان ذره استقلال یگان ذره صاحب اختیار ندارد. اصلا مثل همون ولایت سود است و ولایت ختلان است و اینان ریشه در این است. ما فقط میخواییم که یک درخت بینیم و در جنگل نبینیم. اگر به مردمی اگر ولایت بدخشان بیم آزاد مستقلیت میداشت یکی از بهترین گوشه های تاجیکستان میشود.
تشکر جناب سفروف. وابسته به همین نقطه نظری جناب عطاولوف یعنی در مورد مقام مختاریت بدخشان شما چی نظر دارید؟
من فکر میکنم که دادا جان اصلا از نقطه نظری حقوقی از نقطه نظری سیاسی خودش رو بنادانی می اندازد یا که نمی داند. مختاریت در همه اون نقطه هایی که لازم است در بدخشان هست. پیش از همه در اونجا موفقی همون کنستوتسیا اون مختاریت داده شده است. تا حده که در کنستوتسیا وجود دارد همون مختاریت هست. لیکن در اونجا بودن ستادی حکومتی یا ستادی مرکزی هم هیچ زیدیت و قانون ها ندارد و ما مختاریت یکون خلال وارد نمیکرد. مهم امنیت همین مختاریت است، امنیت همین مردم است. مهم امنیت اینو گویم که شخصانی که در شهر خورو زندگی میکرد همین است و عاقبتش هم هیچ ضرری ندارد و از بین برده میشود این ستاد هم البته این من باور میکنم به این و بعد از آنم مختاریت بدخشان باید چطور باشد؟ این دادجانی را چه میفهمد؟ میخواد که دولت علاهیده باشد؟ این سفسطه بیش نیست، این دروغ بیش نیست، این یک پروکاسی است و خلاص که من البته با این هیچ کار راضی شده نمیم.
بله حالا جناب عطاولوف شما چی میگویید؟
من به نظر شما بسیار احترام دارم، راضی نیستم، اما قائل هست حتی هستم که شما از جمله کمترین شخصیت هایی که از این حکومت آشکارا از نام خودتان حمایت میکنید. باز عباره میگم من همین قانون کنستیتوسیونی تاجیکستان هم در باره ولایت مختار کوهستان بدخشان خواندم و در اونجا یگان نشانه از آزادی نیست. یک دویون در یک کشوری که در یک کشوری که قانون جنگل عمل میکند چطور ما میتوانیم از کنستیتوسیا از قانون از عدالت از حقیقت گپ زنیم؟ و باید آشکارا بود. باز یک بار دیگر میگم یکی از مقصدهای اساسی همین حکومت از سال 1992 تصرف کردن شکستن آخرین نقطه آخرین جزیره آزادی در تاجیکستان بدخشان است و بس. کرولا به تاختن، غرم و رشت تاختن، سوغ ده تاختن و تنها همین بدخشان بود که میخوان امروز همین سری بلنده بورن. دیگه حرفی دیگر دیگه این همین حرفای دیگر دیپلماتیا بچه بازی مسخره بازی این اون است و خلاص.
ببینید برپایی عقیده های کارشناسان این سوال رو ما ساختیم که آیا حکومت مرکزی میخواهد در ولایت مختار کوهستان بدخشان ترتیبات سختری جاری کند؟ جناب سفروف مرحمه نظر شما.
نه البته این سفسطه است، این کسی این گپا میگوید. در شهر کولوب هم همیکنه یک حادثه بود و در اونجا هم بیادتون باشد تانک رفته بود و армия рафта буду. Умман, як биной гуем ки наркомафия ро аз байн бурда будан ва вохима о хамин чор буд ки чихел ки имруз аст. Ва бад ин гапи ажон чи маано дорад ки суг ро тохтан, кулоб ро тохтан, раш ро тохтан, чи маано дорад? Чи хукумати Тоҷикистон дар ҳамон марзҳои худаш ҳукмронияшро набояд амалӣ кунад? Ягона органе ки метавонад ҳукмрона дар марзҳои худаш ин давлат аст, ва ин давлат аз уҳдаи вазифаи худаш баромада истодааст, ва шукр ки дар Тоҷикистон сулҳу салоҳ аст, ва мардум ҳам инро мефаҳмад, ва мардуми Бадахшон ҳам ин сулҳу салоҳро дастгирӣ мекунад ва хоҳад кард.
ببینید بعضی کارشناسا صاحب نظر ها میگن که در ولایت بدخشان لیدرهای غیر رسمی حاکمیت میکنند. شما به این فکر راضی هستید جناب اتاولویف؟
یکم با میخوام جواب به محترم سفروف، هیچ وقت در بدخشان فکری که گویا که ما جدا میشویم و گویا که سپاراتیسم هست و این گپ نیست. مردم بدخشان خودشان یک جزء همین تاجیکستان است میکنند با وجود همه فشاری که به بالای اونها میبیاد. در باره لیدرا این یک چیزی بسیار مقرر است. لیدر بودن بسیار خوب است. بگذار که یک نفر مثلا در بین روحانی ها لیدر باشد، یک نفر در بین جوان ها، یک نفر در بین ورزشگر ها، یک نفر در معرکه ها در یک روستا. اما حکمت ما میخواد که تاجیکستان یک لیدر داشته باشد، یک پیشوا داشته باشد، یک پیغمبر داشته باشد، یک توبه کردم نمیدونم، یک خدا داشته باشد که نامش به همه معلوم است.
جناب سفروف، اگر شما رئیس ولایت بدخشان می بودید در همین وضعیت چیکار میکردید؟
اصلا وقتی که ما رهبری این یا آن ارگان یا اینکه جمعیت میشویم، باید که با مردم یعنی با هم اعضای جامعه کار کرد. من شخصا یک بار با رئیسی حاضره بدخشان خورده بودم و نقص میدونم که یک مرد بسیار خوی اراده، یک مرد بسیار انسان پرست، یک مرد بسیار جدی است، و وقتی که در فیسبوک نسبتی اون کس تحقیرها را از روشان خوندم از چند جای دیگر، راست دیگر عصبی هم شدم که چرا همین این قدر تاجیکستان از این فرزند تاجیکستان از این از روشان است یا که از مرغاب است، برای ما فرق ندارد، از تاجیکستان است. و او راهبری همین ولایت بدخشان تعیین شده است، ما باید که البته وی را اعتراف نماییم.
جناب سفروف، خیلی فرصتمون محدود است، خواهش میکنم اگر شما رئیس ولایت می بودید چیکار میکردید در همین حالتی که در اونجا رخ داد؟
همین حالت می رفتم با همون آدمای جبر دیده حتما صحبت میکردم. اونها را اگر یک روز ذره مادی دیده باشن البته جبران میکردم، با همه همسایه های اونها صحبت میکردم و با همین راه حل مسئله را یک جای جستجو کردم.
تشکر جناب اتاولویف. شما چی؟ خیلی خواهش میکنم کوتاه‌تر نظر شما.
اگر من به جای رهبر امروزی بدخشان علیشیر میرزانواد میبودم، یک ریسمانو میگرفتم یا خودمو میآویختم، پگانای جنرالی میکندم، استعفا میدادم و از مردم بخشش میپرسیدم.
یعنی شما را هیچ کار کرده نمیتونید؟ پس یعنی دست به خودکشی میزدید دیگر چیکار؟ ولی سوال ما این است که شما همچون رئیس ولایت چیکار میکردید در این وضعیت؟
انا اکنون اگر من رئیس نه باشم به جای میزان باتو، یکون شرط میمونم که تمام این قوه های زیاد حربی که در بدخشان هستند از شهرها بیرون کرده شوند، بلاک پست ها برداشته شوند، اگر تهدید به مرز باشد مرزبان ها باشند، در شهر پلیس باشد، دیگر قوه ها نباشند، این ستاد برهم داده شود و انتخابات آزاد گذارنده شود، هم انتخابات وکیلان مردمی و هم انتخابات رئیس ولایت. تا اگر این چیز نشود و هر حاکمی که دوشنبه انتخاب میکند، این وابسته است از اراده دوشنبه، از اراده مرکز.
تشکر. تشکر. بینندگان عزیز، مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون رئیس پیشین مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادوژان اتوبولایف، رئیس سازمان وطندار بودند. خوشحال میشویم اگر نظر و اندیشه خود را در باره برنامه ما بنویسید و اگر موضوع جالبی را لازم میشمارید که به بحث کشیده شود پیشنهاد کنید. منتظر شما هستیم. تا دیدار در برنامه دیگر.
یاری جان بیا بدخشان که ما بزمانی تو هم، عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم. یاری جان بیا بدخشان که ما بزمانی تو هم، عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم. منم آن لیلی تو مجنون و مدرمانی تو هم، ماهی تابانی تو هم، یاری نادانی تو هم. منم آن لیلی تو مجنون و مدرمانی تو هم، ماهی تابانی تو هم، یاری نادانی تو هم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، برنامه خبری رادیوی آزادی است و من کیومرسی عطا. پرزیدنت آمریکا گفت بر سر طرح کار میکند که بنابر آن حرکت نظامی روسیه علیه همسایه‌اش اوکراین بسیار دشوار خواهد شد. جو بایدن روز 3 دکبر به خبرنگاران گفت این طرح همه جانبه است و افزود به جناب پوتین بسیار مشکل خواهد بود که به کارهایش که مردم از انجام آنها ترس دارند ادامه بدهد، اما این نقشه در حال تهیه شدن است. بایدن در حال در این مورد صحبت میکند که بنابر خبرها روسیه در سرحد با اوکراین بیش از 90,000 سرباز و همچنان تانک ها و سلاح های وزنین را جابجا کرده است. کیف از هجوم احتمالی مسکو نگران است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید در پیوند به این وضع با اوکراین و متفقان اروپاییش منتظم در تماس است. یوری اوشاکوف مشاور کرملین گفته است که ولادیمیر پوتین و جو بایدن روزهای نزدیک صحبت آنلاین خواهند داشت. بنا به خبری بخش قرغیزی رادیوی آزادی، مقامات تاجیکستان روز 3 دکبر در ملاقات با نمایندگان قرغیزستان پیشنهاد کردند که شماره حربیان در سرحد دو کشور کم کرده شود. جانب تاجیکستان به طور رسمی در این باره خبر نداده است. به قول معاون وکالتدار پرزیدنت قرغیزستان در بادکند معروف خان تولایف، جانب تاجیکستان پیشنهاد کرده است که ترتیبات در منطقه های نزد مرزی به واسطه نیروهای پلیس تامین کرده شود. ملاقات رجبای احمدزاده رئیس ولایت سغد و عبدکریم علیمبایف رئیس بادکند روز 3 دکبر در گذرگاه مرزی کلوندو برگزار شده است. سرحد تاجیکستان و قرغیزستان سالها باز به دلیل نامعین بودن بخش از سرحد داغ و سبب جنجال و زد و خورد است. نزاع مسلحانه ماه اپریل امسال که از دو جانب ده ها کشته و زخمی به جای گذاشت، رابطه دو کشور بالا آبی آسیای مرکزی را سرد و پیچیده کرد. هر دو طرف همواره یکدیگر را به سر زدن مناقشه و کوشش ناآرام کردن وضع گناهکار میکنند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که یک زن از تاجیکستان هنگامی بادهای سخت آخری ماه نوامبر در شهر استانبول جان خود را از دست داده است. نشریه حریت از او ملاحت رحیموی 31 ساله نام برد ولی معلومات دیگری نداد. چندی از کاربران تاجیک شبکه‌های اجتماعی نیز با نشر عکس زن از پیوندانش خواستند که جسد او را بگیرند. حریت میگوید رحیموا در زیر بام کنده شده در محله اسنیورت استانبول مانده به بیمارستان برده شد ولی نجات نیافت. لحظه‌ای به فلاکت دچار شدن او را دوربین های نظارتی ثبت کردند. حادثه در محله قراج کوچه استقلال روی داد است. رسانه های ترکی می نویسند آن هنگام ملاحت رحیمه و از راه می گذشت و زیر بامی سرازیر شده ماند. طوفان سخت روز 29 نوامبر امسال در شهر استانبول و اطراف آن باعث به مرگ و زخمی شدن چندین کس شد. مقامات استانبول گفته بودند که سرعت باد در شهر ساحلی تا 130 کیلومتر در ساعت می رسید. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واش از آذربایجان خواست است که قضیه با خشونت پراکنده کردن تظاهرات آسایشته در باکو و لاتوکوبی وحشتناک یک سیاستمدار و آوازخوان مخالف دولت را بی‌غرضانه و همه‌جانبه تحقیق کند. اشتراکداران گردی همایی روز 1 دکبر در پایتخت آذربایجان آزادی یک فعال مخالف صالح رستملی را طلب کردند. او با گناه شستشوی پول 7 سال از آزادی محروم است. دیدبان حقوق بشر حکم رستملی را ساخته نامید. خودش گروسنه نشینی اعلان کرده است. گیورگی گوگیا یاوری مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان دیدبان حقوق بشر روز 3 دکمبر در بیانیه گفت مقامات آذربایجان بار دیگر حقوق مردم را برای برگزاری تظاهرات آسایشته بی‌شرمانه تحقیر کردند. سفارت آمریکا در باکو روز 2 دکمبر در توییتر از خشونت به ضد تظاهرگران اظهار نگرانی عمیق کرد. حکومت آذربایجان سال‌ها باز به پایمال کردن حقوق بشر از جمله شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه تنقید می‌شود. نمایندگان سازمان جهانی تندرستی روز 3 دکمبر گفتند که تا کنون درباره فوت آدمان از اومیکرون نوع جدید کرونا ویروس گزارش نشده است. این نوع ویروس بار اول هفته گذشته در آفریقای جنوبی شناسایی شده در 40 کشور دنیا پهن گردیده است. دلایل های ابتدایی نشان می‌دهند که اومیکرون زود سرایت می‌کند ولی نشانه های بیماری نسبت به نوع های قبلی کرونا ویروس سبک‌تر است. با این وجود بعضی از شخصان مبتلا به اومیکرون را در شفاخانه ها بستری کردند. این نوع جدید کرونا ویروس در حال پهن می‌شود که شفاخانه های بعضی از کشورها بر اثر بیدادگری های دلتا نوع قبلی کرونا ویروس زیر فشار قرار دارند. کریستیان لیندمیر سخنگوی سازمان جهانی تندرستی نیز روز 3 دکمبر در ژنو گفت هنگامی که درباره اومیکرون گپ میزنیم بیایید فراموش نکنیم که نوع عین زمان بسیار پهن شده کرونا ویروس همان نوع دلتا است. اومیکرون میتواند در حال افزایش باشد و ما میتوانیم به جایی رسیم که آن نوع بسیار پهن شده گردد، اما حالا نوع بسیار پهن شده دلتا است. نوع دلتا کرونا ویروس سبب شد که حکومت‌ها در بسیاری از کشورها از جمله اروپا مقررات را چون استفاده از نقاب طبی خانشینی و رعایه فاصله جسمانی دیگر باره حتمی کنند. تلاش‌های امکانی هم افزوده است.
خرج می‌شوخی من به قول خیلی ارزان کرد.
10 تومان
ارزان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارند. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
پس از یک روز حادثه رابوده و لتوکوب شدن کمالدین صابیروف، معلم مکتب دهه سامانیان هممرز با قرقیزستان، او را در شعبه آسیب شناسی بیمارخانه مرکزی ناحیه اسفره دریافتیم. هرچند آثار لتوکوب و ترس و بیم در چهره اش نمایان بود، راضی شد آنچه را که روز 1 دکمبر به سرش آمد به رادیو آزادی نقل کند. و گفته او حادثه ربوده شدنش زمانی رخ داده است که او نزدیکی نصف روزی برای همراه به خانه هایشان بردن مکتب بچگان می رفت.
برای بسکا 30 کسان گم می شد دیا سونه همه دستشان سم بود، سم کتی دستم پشت با گب باسته سونه یک آقل با درآورده همان اوغلان در صدا بوید واکران یکر اوش رفتن.
این معلمی 59 ساله میگوید در گذشته با قرقیزستان ماجرا نداشت و ربوده و لتوکوب شدن نیز برایش ناگهانی بود.
میگوید که شتا باشه زلو شتا می تاجه بودیم دیگر میگوید دیا انا می میکن باشه مقدومه تو زدنو منا هم بزنه هم گفته که منا کار چستیم او اونجا بوید همین پیشی ملیسانده زدن به صدابید که ملیسا و من قبده گیت در آورده موچنش شنونت موشنی ملیسی قرقز خودش از آساس ملیسی گیتا قرانده با من ازاد با آنچه اینجا هم بزاد سر هم بزاد بیر لغت کرا اینجا هم بزاد سورو پاشو گرفتی گیمش.
کمالدین صابیروف از مقامات تاجیکستان میخواد گناهکاران را پیدا کنند و جزا بدهند، همچنین ضرر آسیب جسمانی و معنویش را نیز جبران نمایند. حالا پلیس منطقوی از او بیانات گرفته پی تحقیق حادثه شده است.
من حالا در صحن حولی مکتبی رقم 64 دهه سامانیان ناحیه هممرز اسفره قرار دارم. در این مکتب معلم کمالدین صابیروف به حیث معاون مدیر کار میکنند و در پی حادثه دیروزه یعنی ربوده و لتوکوب شدنش امروز مکتب بچگان به درس نیامدند. در داخل مکتب معلمان هم نیستند.
به گفته ساکنان دهه سامانیان در پی حادثه رخ داده با معلم دهه شب 1 و 2 دکمبر در اطراف دهه‌شان صدای تیرپرانی را شنیدند. صبح روز 2 دکمبر در محله‌شان کارمندان نظامی تاجیکستان و قرقیزستان پیدا شده با هم گفت و شنید کردند.
این شب علم بالا پرد همه پیشخانه ما تیرپران اینه تاجیک پرانگیش نه این وی خداشان.
مقامات تاجیکستان در این باره رسما شرح ندادند ولی رسانه های قرقیزستان نوشتند از طرف تاجیکستان تیراندازی از سلاح شکاری صورت گرفته است. دیرتر گفته شد گویا یک شهروند قرقیزستان را بوده و لتوکوب شده است.
فعلا وضع در سرحد معتدل دانسته می شود. مقامات تاجیکستان درباره ربوده و شکنجه شدن شهروند خود چیزی نگفتند. در درگیری های مرزی در ماه اپریل امسال ده ها نفر کشته و زخمی و بناهای زیاد ویران شده بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اصفهان.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
از تعیین شدن منصورجان عمروف به منصب سردار اداره زندان‌های تاجیکستان 3 سال گذشت، اما این نهاد هنوز مورد بهاگذاری‌های به هم زد است. عمروف پس از آشوب مرگبار سال 2018 در زندان شهر خوجند به منصب سردار سرایوسط اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تعیین شد. گروه آمدن ژنرال امنیت را قدمی برای آوردن اصلاحات، ولی شمار این تعیینات را بدتر شدن وضع و جاری کردن ترتیبات سخت در مؤسسه اصلاح شمردند. پس از این تغییرات زندان نو بنیاد شده، برنامه اصلاح زندان‌ها تصدیق گردید، ولی هرگاه شکایت زندانیان از بدرفتاری ماموران زندان شنیده می شود. جمشید یاروف حامی حقوق انسان می گوید در 3 سال اخیر از تغییرات ریشه‌ای چیزی گفتن امکان ندارد. مسئله سری محدودیت های بازمانده از زمان شوروی است. دسترسی به رسانه ها، واخوری با پیوندان، دسترسی سری وقتی به خدمت رسانی های طبی و غیره. کارمندان زندان هنوز به محبوسان نوابسته از جنایت صادر کرده آنها همچون دشمن خلق مناسبت میکنند. این هم در حال است که هدف پشت پنجره بردن اصلاح کردن است، نه جزا دادن، میگوید یاروف. حکومت تاجیکستان ماه ایول سال 2020 برنامه اصلاحات زندان ها را تصدیق کرد. مقامات وجود بعضی از مشکلات را در این سند پذیرفتند، از جمله موافق نبودن محل نگهداشت زندانیان، سطح پست تامین کار و تجهیزات ضروری برای تولید کالای رقابت پذیر، مشکلات مالی زندان ها و غیره. در این سند اشاره شده است که هدف اساسی نظام زندان ها باید اصلاح شخصیت باشد. برنامه اصلاح زندان ها اینچنین جدا نگاه داشتن شخصان محکوم شده را از شخصانی که تکراراً جنایت صادر کردند در نظر گرفته است. تلاش رادیوی آزادی برای تماس با منصورجان عمروف با هدف دانستن روند اصلاحات هنگام نشر این مطلب به نتیجه بود. در گزارش سال گذشته وزارت کارهای خارجه آمریکا با تکیه به اطلاع ائتلاف جامعه شهروندی بر ضد شکنجه و بجزای تاجیکستان گفته می شود که در کشور 20 مورد شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه ثبت شده است. از این تعداد 17 مورد از سوی کارمندان وزارت کارهای داخلی و باقی از سوی دادستان کل و سرایوسط اجرای جزای جنایی انجام شدند. اما یک سال پس از اعلان اصلاح زندان ها مقامات وجود شکنجه را اعتراف نمی کنند و مؤسسه های اصلاحی را برای مدافعان حقوق بشر نشان نمی دهند. سال های اخیر در زندان های تاجیکستان دو آشوب سر زده است. آشوب اول 7 نوامبر سال 2018 در زندان نظامش سخت شهر خوجند و آشوب دوم 19 می سال 2019 در مؤسسه اصلاحی شهر وحدت. در نتیجه 50 نفر کشته شدند. مقامات گروه تندروی دولت اسلامی را مسئول دو آشوب دانستند. اما کارشناسان بین‌المللی و حامیان حقوق انسان دلیل رخ دادن این آشوب ها را به شرایطی به گفته آنها طاقت فرسای زندان ها و پایمال شدن حقوق محبوسان از طرف کارمندان زندان ها می دانند. طبق معلومات اخیر در تاجیکستان 19 مؤسسه اجرای جزا وجود دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک زن روزنامه‌نگار از افغانستان ادعا دارد که مقامات تاجیکستان او و 13 عضو خانواده‌اش را به طالبان سپردند. در این باره من نگار فضل‌الدین گزارش می‌دهم. مرزبان‌های تاجیک حادثه را تصدیق یا رد نمی‌کنند. زن روز 2 دکبر در تماس با رادیو آزادی گفت آنها اول ماه نویبر به واسطه اشکوشین وارد خاک تاجیکستان گردیده، پس از یک هفته دوباره به افغانستان پس گردانده شدند. نام زن به دلیل امنیتی نشر نمی‌شود. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که در شرایط نخوب اقتصادی توانایی پذیرایی از پناهجویان بیشتر را ندارند. این زنی افغانستانی نقل کرد که با وارد شدن به خاک تاجیکستان همچون پناهجو خود را به اداره پلیس محلی تسلیم کردند. مرزبانان و پلیس گفتند سرنوشت آنها در دوشنبه حل می شود. با 7 طفل خرد خانواده و تقایم که کارمند حکومت سابق بود وارد خاک تاجیکستان شده بودیم. بعد یک هفته ما را مجبوراً به مرز بردند و به دست سرحدبانان طالبان سپردند، ادعا کرد او. مقامات هنوز واکنش نکردند. دفتر کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز 19 نوامبر از استرداد پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان بانگی استیراب زده بود. در اظهارات سازمان گفته میشد که مقامات تاجیکستان 11 نوامبر 11 مرد و زن و کودکان را به افغانستان زوران برگردانیدند. روزنامه‌نگاری افغان گفت زمان آنها را به طالبان می سپردند که مرزبانان تاجیک اشک می ریختند، ولی گفتند اگر این کار را انجام ندهند خودشان زندانی می شوند. او گفت با ورود به افغانستان تقایش را طالبان بازداشت کردند و دو هفته است که از سرنوشتش خبری ندارد. طالبان در نیمه ماه آوگوست امسال افغانستان را تصرف کردند. روزنامه‌نگاران و فعالان دیگر از ترس گروه تونگرای طالبان این کشور را ترک کردند. کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از تاجیکستان و همسایه‌های دیگری افغانستان خواسته است مرزهای خود را بر روی پناهجویان افغان حتی اگر حجت هم نداشته باشند بکشایند. این نهاد گفت مرزهای پاکستان و ایران بر روی افغان‌های صاحب حجت و روادید باز است، ولی سرحد تاجیکستان و ازبکستان کاملا بسته است. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که 15,000 پناهجوی افغان را قبول کردند. نماینده کمیساریت عالی سازمان ملل متحد دو هفته پیش این شماره را تقریبا 12,000 نفر گفت.
گفتم تو چرا دورتر از خواب و سرابی، خواب و سرابی، گفتی که منم با تو ولی کن تو نقابی، اما تو نقابی، فریاد کشیدم تو کجایی تو کجایی، گفتی که تنم کن تو مرا تا که بیایی، فریاد کشیدم تو کجایی تو کجایی، گفتی که تنم کن تو مرا تا که بیایی، چون هم سفر عشق شدی مرد سفر باش، مرد سفر باش، هم منتظر حادثه هم فکر خطر باش، فکر خطر باش،
دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش اعلان کرد که حکومت طالبان تنها در 4 ولایت بیش از 100 پلیس یا کارمند امنیتی حکومت پیشین افغانستان را کشتن و یا ناپدید کردند. این گزارش 25 صفحه‌ای که در وبسایت دیدبان حقوق بشر نشر شده است میگوید گروه طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در 15 آوگوست امسال با وجود عفو عمومی مقامات امنیتی و نظامی حکومت پیشین را کشته یا ربوده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این نهاد مدافع از حقوق بشر میگوید سندهای معتبری از کشته شدن 47 نیروی نظامی، پلیس و نیروهای امنیتی پیشین افغانستان به دست طالبان از 15 آوگوست تا پایان ماه اکتبر جمع آوری شده است. شماره کشته شده ها یا افراد ناپدید شده تنها در ولایت های غزنی، هلمند، قندهار و کندوز بیش از 100 نفر است. مدیر بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر گفت اعلام عفو عمومی رهبران طالبان مانع از کشتن و ناپدیدسازی مجبوری نیروهای امنیتی پیشین دولتی افغانستان نشده است. مسئولیت این کار بر عهده طالبان است تا از کشتارهای بیشتر پیشگیری کند، عاملان را بازپرسی کند و به خانواده های قربانیان جبران پردازد. این سازمان با 40 تن به صورت حضوری و با 27 تن به طور تلفنی به عنوان شاهدان، اعضای خانواده و دوستان قربانیان، همچنین مقامات پیشین، خبرنگاران، کارمندان سایتی و اعضای طالبان مصاحبه کرده و یک فرمانده طالبان گفته است کسانی که جنایت صادر کردن نمیتوانند مورد عفو قرار گیرند. این گزارش میگوید رهبران طالبان از نیروهای امنیتی تسلیم شده خواسته بود که با ثبت نام و دریافت نامه امنیت خود را تضمین کنند، اما وجود همین رویخط باعث شده است نیروهای طالبان بعداً به سراغ آنها رفته بازداشت، ناپدید یا به قتل رسانند. بر اساس گزارش ها طالبان همچنین به خزینه معلومات درباره کارمندان حکومت پیشین دسترسی پیدا کردند و از این معلومات برای شناسایی و بازداشت و قتل افراد استفاده کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید در یک مورد اعضای طالبان به منزل باز محمد از نیروهای امنیتی پیشین رفته و وی را بازداشت کرده و بعداً خانواده این فرد جسدش را پیدا کردند. این گزارش میگوید طالبان همچنین با عملیات جستجو از جمله یورش‌های شبانه مقامات حکومت پیشین را بازداشت و یا ناپدید کرده است. یک فعال جامعه شهروندی به این نهاد بین‌المللی گفته است یورش شبانه طالبان وحشتناک است. آنها قربانیان را شبانه ناپدید می‌کنند و خانواده قربانیان جرأت تایید یا خبر دادن از ماجرا ندارند و حتی نمی‌توانند سوال کنند که قربانی کجا برده شده است. این گزارش همچنین از آزار و اذیت اعضای خانواده کسانی که تحت تعقیب طالبان هستند خبر داده و گفته است برخی از افراد به زندان برده شده و حتی کشته می‌شوند. این گزارش به موارد دیگری در هلمند اشاره کرده و میگوید عبدالرازق یک افسر سابق محلی بعد از تسلیم شدن ناپدید شد و خانواده وی نمیدونند آیا عبدالرازق زنده است یا نه. بر اساس گزارش 21 سپتامبر طالبان از تشکیل یک کمیسیه برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر خبر داد، اما این کمیسیه هیچ گزارشی درباره تحقیقات خود را چه به قتل‌ها، آدم‌دزدی‌ها و مواردهای دیگر نشر نکرده است. دیدبان حقوق بشر همچنین میگوید 21 نوامبر طالبان به این نهاد گفته است افرادی که در نقض حقوق بشر دست داشتند برکنار شدند، اما معلومات باوری بخش درباره تصدیق این ادعای آنها وجود ندارد.
حامیان بین‌المللی حقوق بشر از سرنوشت وکیل مدافع زندانی عبدالمجید رضایف در تاجیکستان اظهار نگرانی کردند و گفته ای آنها نزدیک به 4 ماه است که مقامات به نزدیکان رضایف اجازه نمی‌دهند با او ملاقات کنند. تفصیلات را من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. عبدالمجید رضایف با گناه دعوت عموی به فعالیت افراطی با استفاده از مطبوعات یا شبکه اینترنت گناهکار و با 5.5 سال زندان محکوم شده است. خود رضایف و به گناهیش تاکید کرده گفته است که هیچگاه اندیشه های افراطی را پشتیبانی نکرده است. سازمانی همکاری بین المللی برای حقوق انسان میگوید رضایف از 11 آوگوست امسال امکان دیداربینی را با هیچ یک از وکیلش ندارد و از 4 سپتامبر امسال به این طرف به نزدیکانش اجازه داده نشده است که با او ملاقات کنند. سازمانی همکاری بین المللی برای حقوق انسان از آن اظهار نگرانی کرده است که نبودن امکان دیداربینی رضای با نزدیکان و حامیانش نگرانی را درباره شکنجه و بدرفتاری نسبت او بیشتر میکند. این سازمان میگوید رضای برای حق آزادی بیان اندیشه‌اش زندانی شد و باید بدون شرط و بلافاصله آزاد کرده شود. مقامات تاکنون به این اظهارات سازمان همکاری بین‌المللی برای حقوق انسان در رابطه با عبدالمجید رضایف واکنش نشان ندادند، ولی مسئولان اداره زندان‌ها روز 3 اکتبر به وکیل مدافع عبدالمجید رضایف خبر دادند کیو در اتاق جریموی است، چون که گویا قاعده محبس را ویران کرده است. معلوم نیست که چی حادثه رخ داده است و تا کجا با او امکان دادند که از خود دفاع کند. زندانی هایی که در اتاق جریموی جای داده می شوند از حق تماس تلفنی و دیداربینی با نزدیکانشان. روز 26 نوامبر امسال گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد عاید به حقوق انسان در تماس با مقامات تاجیکستان از سرنوشت ریزایوف و هم زندانی شدن او اظهار نگرانی کرده بود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا عطب ما را بگیرید.
یک زنی 32 ساله تاجیک میگوید سال 2020 پس از یک رابطه جنسی با بیماری سپید گرفتار شده است و سپس با گمانی دیگران را به این بیماری گرفتار کردن یک سال زندانی شده است. میگوید در زندان روزهای سختی را گذرانیده است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. او در آخر ماه نوامبر امسال در صحبت به رادیو آزادی گفت بر اساس قانون عفو پیش از مولد از زندان آزاد شد، اما خاطرات تلخی را از آنجا با خود آورد.
مثال یک ماه در سیزا بودم، سه ماه چه را بودم، هیچ ندیدم. فقط همه یک بار خیلی یک پچکه کوچکو مخشر دارو و برنج دارو چیز دارو هم خیلی یک تایی هم همه بیمارو دارو تقسیم کنن تمام.
این زن 7 سال پیش از شوهرش که از زندگی یک جویه 3 فرزند دارند جدا شده است. میگوید سپس برای روزگذرانی به صف زنهای به اصطلاح سبک پا پیوست و بیماری را در یکی از رابطه های جنسی با مردان بیگانه هدیه گرفت. این زن بعد از رهایی از زندان تلاش دارد به زندگی معمولی برگردد. حالا در یک کارخانه استحصال رالتون کار میکند و 1000 سومانی معاش میگیرد، اما این مبلغ برای تبابت و تامین روزگارش کافی نبوده است. علی جان سالیف معاون مدیر مرکز جمهوریوی مبارزه بر ضد ویروس نارسایی مسئولیت بدن روز 30 نوامبر گفت بیش از 60% مبتلایان با واسطه رابطه جنسی به بیماری گرفتار شدند.
زیادشوی راههای شرایطی به طریق علاقه جنسی ما دیده میتوانیم و همه سالا زیاده از 60% شخصانی که باری اول دریافت کرده میشود، این شخصان تشکیل میدهد که با راه علاقه جنسی هنگامی علاقه های جنسی تصادفی به استفاده مواد محافظتی دست زدن تشکیل میدهند.
در حالی که سالیف میگوید خدمت رسانی و معالجه گرفتاران ویچ سپید در شفاخانه های کشور به پول است، بعضی از همصوبتان ما گفتند نه همیشه چنین امکان وجود دارد. نمایندگان سازمان های اجتماعی وضع گرفتاران بیماری ویچ سپید را در کشور نگران کننده ارزیابی میکنند. فرشته‌ماه گلوف و مدیر سازمان امکانیت های برابر امتیاز و شرایط برای بیماران را ناکافی دانست. او روز 29 نوامبر گفت خانواده های چنین بیماران به پشتیبانی بیشتر نیاز دارند.
راستی گپ، ما باید حاضر همه حصه گذار باشیم و پیش از همه مقامات دولتی. برای جلوگیری نمودن این بیماری در بین جامعه امروزه ما، ما باید کارهای فهماندهی را زیاد کنیم و در برابر این ما باید سطح مبلغ گذاری را ماس برای چنین اویله ها زیاد در نماییم.
طبق اطلاع مرکز جمهوریوی مبارزه بر ضد ویروس نارسایی مسئولیت آدم، در 9 ماه امسال در کشور 732 نفر مبتلا به ویچ سپید ثبت شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 158 مورد کمتر است. فرشته‌ماه گلوف، مدیر سازمان امکانیت های برابر میگوید برعکس در تاجیکستان صف گرفتاران ویروس نارسایی مسئولیت بدن در حال افزایش است. او تاکید نمود که نه همیشه جامعه چنین بیماران را خوب قبول دارد و نه همه بیماران از خود خبر میدهند یا در بیمارستان ها ثبت میکنند. سرایت کردن دیگران با ویروس نارسایی مسئولیت آدم در تاجیکستان جنایت است و برای این کار از 2 تا 10 سال زندان پیش بینی کرده اند. فرشته‌ماه گلوف میگوید تجربه نشان داده است که مجازات راه حل مسئله نبوده، گاه مشکلی های دیگر را به میان میگذارد. ویچ سپید بیماری گذرنده بوده، به قول پزشکان در صورت بی‌اهمیتی یا تبابت نکردن پیامدهای مرگ‌آور دارد. طبق اطلاع رسمی باری اول سال 1991 در تاجیکستان این بیماری ثبت شده، در 3 سال اخیر 13802 نفر به آن مبتلا شدند. از این شماره زیاده از 3000 نفر فوتیده، بیشتر از 9000 دیگر با این ویروس زندگی دارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. نزدیکان محمد علی حید عضو زندانی حزب در کشور ممنوعی نهضت اسلامی از تقدیر او در بازداشتگاه نگرانند. محمد علی حید که سال 2016 به حبس ابد محکوم شد، در نیم سال یک مرتبه حق دارد با نزدیکانش ملاقات کند، ولی هفته گذشته مسئولین بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه به نزدیکان حید اجازه واخوری با او ندادند. مقامات رسما مسئله را شرح نمیدهند و تنها به نزدیکان محمد علی حید گفتند او به هواخوری نبرآمد و به این خاطر او را از حق واخوری با نزدیکانش محروم کردند. همسر محمد علی حید نگران آن است که شوهرش را در بازداشتگاه شکنجه کردند و به این خاطر شاید به آنها اجازه واخوری نمیدهند. مهمان امروز ما هستند صبرنیسا جورابک و همسر محمد علی حید. خانم جورابک و خوش آمدید. و سوال نخستین من از شما این بود که کی برای دیدن شوهرتان به بازداشتگاه رفته بودید و به شما چی گفتند؟
ما روز 24 نوامبر باید که شوهر ما می دیدیم و آخر داشتیم که ما را اجازه ندادن. راستی سبب شا پرسیدن، سبب امروز نگفتن. سرای اسد رفتیم و یا عریضه را دادن که شما اجازه درآمدن دارین. گشتیم آمدیم با پرسیدیم، گفتن نه ما اجازه نداریم. ترتیبات ویران کرد، ترتیبات ویران که نفهمیدیم چه خیلی ترتیبات ویران شده است. تا روزی 27 ما هیچ جواب نگرفتیم. راستی آمدیم سرای اسد، ایجا باری اوجا میکنه، اینش باری وی. راستی بعد در آخر روزی 27 پیش سردار مؤسسه آمدیم و یا ما را فهماندن که همین خیلی ایری قانون
چی بود است؟ با
ایری قانون ترتیباتی اگر مؤسسه را ویران کنی 6 ماه اجازتی با خوری نیسته خطی نزدیکان. و من پرسیدم چه خیلی ترتیبات ویران میکنن که مثلا باید 6 سال در همی جا هستن، ترتیبات برای هوای تازه نبر آمدن.
کی گفت اینه باشون؟
سعید زاده رستم.
نه اون وظیفه شون که؟
وظیفه شون سرداری مؤسسه.
سردار مؤسسه یا اینکی سیزا؟
سیزا ها.
و شوهر شما در سیزا هستن؟
سیزا.
خب سببش یعنی در اینکه گفت شوهر شما به هواخوری نبر آمده؟
هواخوری نبر آمده.
بعد کی به شما اجازه هواخوری داده می شود؟
بعد 6 ماه. راستی من همه قکوشیش تلاش کردم، خواهش کردم که خیلی اقلن دور بینم یک بار که مثال سلامتی اما آدم چه خیلی که اجازه ندادن. ممکن نیست گفتن. راستی خواهشی مارم به نتیجه ما.
خب
آیا گران امراستی که مثال همه آدم سلامتیش خوب هست نیسته، برای همه در تشویش هم هستیم. خیلی نگرانم که مثال نخود در 6 ماه یک بار ما را حقی دیده نباشه که مثال همه آدم همه ببینه.
خب البته ما به این مسئله برمیگردیم، ولی حالا سوالم این بود که آیا شما به حرف های مسئولین بازداشتگاه که گفتن شوهر شما به خاطر به هواخوری نبر آمدن 6 ماه از حق هواخوری محروم شد راضی هستید یا که باور دارید؟
نه باور ندارم.
برای چی؟
برای که مثال شوهر من 6 سال همونجا شیشته، میدونه همه ترتیباتی همونجا را که مثال چی کار کنه نکنه. بعد و میدونیست که ما روزی 24 واخری داریم، انتظار بودم آدم مثال شب به روز ما را همی حساب میکنیم که 6 ماه بود شوه یک بار ببینیم. همین هم ایما محروم کردم. بسیار نگرانیم که مثال همه وضعیت همه آدم چی خیله، یا شکنجه شده یا که مثال سلامتیش خوب نیسته.
چی دلیل دارن که میگید که شوهرتان شکنجه شده است؟
راستی روزی اول ما از ساعتی 10 تا 4 نیمه در پیش همو سیزایی استادیم. یکان مسئول همونجا ما را نگفت که ترتیبات، گفت ترتیبات ویران کرده، نه که نگفت که چیکار کرده. من پرسیدم چیکار کرده، ترتیباتش چیه؟ گفت که ایر قانون ترتیبات ویران کنی باید که از دیداربینی محروم شوی 6 ماه. ما افتم همو چی خیلی همون ترتیبات که ویران میکنه همی آدم مثال سین سالش میدن نیست که مثال ویران کنه. یکان که گفت شما بره اوید میپرسه معاوینا میفهمانن اوجا رفتم و یا که شما ایجا بره سیزا بره و یا میفهمانن در همه ما بشیدیم که مثال
شما در نامتان به مقامات نگرانی کردید که احتمال شورتان در قید حیات نباشه و اینکه شکنجه شده است، یعنی دلیل شما همین که اجازه واخور ندادن است یا یعنی که باز یکون معلومات دیگر دارین؟
اجازه ندادن بعد همو مثال همی اساس شدن میتونه که وقتی که یک محبوس هوای تازه نبرایه از دیداربینی محروم کنه. من پرسیدم در یکون قانون نیست همی گپی که گفتن من ده.
شاید این ترتیبات داخلی همون مؤسسه است؟
ترتیبات هم باشه که خیلی نخواه که شش ماده همی ایدور خیلی اقلا همون مثال بایمیشن میماندن من ایدور میدیدم، من گفتم که اقلا یک بار ایدور ببینم صحبت هم نکنیم، ایدور ببینیم که هم آدم هسته یا که سلامتیش خوب هست نیست، همین نمیجازه ندادم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبتی ما هستند صبرنسا جورابک و همسری محمد علی حیید. بعد از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
شما این تا این دم به دادستانی کل و کلادار آید به حقوق انسان و سرریاست اجرای جزای جنایتی مراجعت کردید. مسئولین و کلادار صبح امروز به ما گفتند که مکتوب شما را به دادستانی کل فرستادند ولی اداره زندان ها به زنگ های ما پاسخ نداد. شما تا این دم از مقامات یگان پاسخ دریافت کردید؟
نه حالا.
نه خطی نه شفاهی؟
نه یگان جواب نگرفته.
به شما هم زنگ نزدند؟
نه زنگ هم نزدند.
به این ترتیب کی دیگر شفرتون رو میبینید؟
اگر که سلامت باشن باید باشن شش ماه پس.
ولی در نامه‌تان شما طلب نکردید اجازه بخورتیان؟
ما طلب کردیم اگر که اجازت بتیان، ما همه روز تیاریم که بریم بینیم، نه که اجازت ندادن. ولی جواب هم نگرفتیم که مثال اجازت هست یا نیست ای چیزی و کالدار حقوق انسان.
شوهر شما و سید عمر حسینی یک معاون دیگر حزبی در کشور ممنون حضرت اسلامی هم همراه به حبس ابد محکوم شدن و در یک مؤسسه نگهداری میشن، نزدیکان اونها توانستن واخورن یا نه؟ یکون خبر دارد؟
و یا رفتن ها روز 22 هم دیدن واخوری کردن،
یعنی از روی ترتیب بعد بعد شش ماه بعد ملاقات میکنه با شوهرتان. نگرانیتان چی است حاضر؟
نگرانی ما برای سلامتیش و از سلامتیش یا که شکنجه شده برای همین یا که دیگه ما راستیش خوب هم نیستیم، فقط در فکریم که چیکار کنیم، کجا مراجعت کنیم، فقط همی رسانوی کردیم. راستی چند باری در همی شش ساله که من کجایی که مراجعت کردم یکان بار جواب مثبت گرفتگی نیستم.
چرا؟ مثلا در بخاطر ما از شش ماه قبل شوهر شما مراجعت کردن که رادیوشون رو برگردانن و یک چاینه که برقشون و اون کسی با یک آدمکش همراه نکنن، اگر خطا نکنم یک درخواستشون قبول کرده بودن.
یک درخواست همین که همو وایشون چاینیکشون دادن، همیشه هم حال ما نمیدونیم، گفتن که ما میتیم دیگر درخواستش قبول نشید، حالی گفتن که بعد شش ماه که بینیم که چه خیل شده است. بعد همون شش ماه ندیدیم آخه، وقتی هم آدم کش بود نمیدونیم که بعد همون شش ماه چه خیل شد، وقتی حالی هم هست قطعی آدم کش یا که چه کارش کرم آدم کش. ما برای همی در حیرانیم که چه کار کنیم، با کی مراجعت کنیم، کجای مراجعت میکنیم، فقط ترتیب و تویران کردین دیگه نمیدونیم چی کار کنیم.
ببخشید در مسئله واخوری نزدیکان سید عمر حسینی، آیا اون کس یکان چی نگفتن در باره اون که با محمد علی حیید واخوردن و نخوردن، یکان چی صحبت نکرده شما؟
نه راستی نه.
بغیر از مسئولین زندان یکان معلومات دیگر دارین در باره احوال شوهرتون؟
نه راستی یکان احوال نداره.
حق زنگ زدن هم ندارن؟
حق زنگ زدن هم ندارن. برای همه ما نگرانیم که اقلا زنگ زدن در حق داشته باشن که ما یک بار بفهمیم آواز شد، حق ندارن.
درخواست شما چی هست از مقامات بفرمایید؟
درخواست من از مقامات همینه که ما را اجازت بدین که من یک بار شوهرم از نزدیک ببینم که احوالش چه خیله، همین قمن درخواست دارم.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبتی ما بودن سفرنیسا جورابک و همسری محمد علی حید، عضو زندانی حزب در کشور ممنوعی نهضت اسلامی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
باز در چهره خاموشی خیال اندازت چشمی گنام زد، باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد، حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد.
چرا بدخشان اعتراض اموی شبیه 25-28 نوامبر سال 2021 در شهر خارو باری اول نیست که روی می دهد؟ قطع نظر از سبب چنین اعتراضا پس از عملیات حربی در سال 2012 ولایت مختار کویسان بدخشان به منطقه بیقرار و ناآرام شونده تبدیل یافته است. چرا چنین است؟ آیا حکومت مرکزی می خواهد در اینجا ترتیبات سختری جاری کند و یا مردم بدخشان آزادترند و حق تلاشه و دادخواهی می کنند؟ مقام مختار منطقه یا سابقه زمان جنگ داخلی تا کجا به این وضعیت تأثیر دارد؟ دورنمای وضع اگر اصلاح کرده نشود چی بوده می تواند؟ برای بررسی این سالها سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق رئیس مرکزی استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادا جان اتولایف رئیس سازمان وطندار را دعوت کرده ایم. خوش آمدید به برنامه ما. تلاش مقامات برای بازداشت یک گمانبر روز 25 نوامبر با هلاکت او انجامید و این سبب تظاهرات با شرکت هزاران نفر در شهر خارق شد. سوال اول از شما محترم سیف الله سفرف، چرا مردم به میدان ریختند؟
اولا مسئله بدخشان مسئله ساده نیست، مسئله هزار یک جبهه است، هزار یک جهت است. از این سبب دوید به این مسئله صحبت کردنم خیلی کاری آسانم نیست، لیکن همین آهنگی سخن شما برای من اونقدر قابل قبول نبود که بسیار واهمه، طرز سوال گذاری اتون بسیار واهمه انگیز بود. از حادثه های بدخشان دیده از این آهنگی سخن شما من وهم گرفتم. برای همین باید گفت که در بدخشان چنین حادثه ها میشوند، چنین حادثه ها نه تنها در بدخشان میشوند، چنین حادثه ها میتوانند در کولاب و در سغد هم شوند و شدند و اونها هم با راهی البته گفت و شنید یا با راهی دیگر حل شدند. از این سبب تمام جامعه را، جامعه مرده پنداشتن این کار خطاست. جامعه زنده باشد همه وقت با همون ناگهان با وجود آمدن یکان پدیده اش البته فرق میکند از جامعه های مرده بیم کرخت بیم، لیکن تاجیکستان پیش از همه دولت دموکراتی است، دولت حقوق بنیاد است، دنیوی است. از این سبب در دایره دولت تاجیکستان میتواند که هر گونه حادثه های غیر چشم داشتن باشد.
تشکر.
در مسئله بدخشان
بله.
که حاضر هست این مسئله البته این بگیم که یک مسئله بسیار کوچک و سطحی بسیار بلند برداشته شد، واهمه اطرافش زیاد بود، لیکن واقعا اگر گیریم در دوشنبه سال 2013 و فکر من بودم و بعد از اون در روز وحدت ملی هم بودیم، 5-6 نفر اکادمیکا ریتوران دانشگاه ها در روشقله در همون جماعت میرسید میشکر ما بودیم، در اونجا من هیچ گونه مثلا یکم ناراضگی مردم بدخشان را احساس نکردم، یکم مایده.
تشکر. محترم دو جماعت بولید، شما چی نظر دارید؟ سبب به میدان برآمدن آدمان چی بود؟
من پیش از اون میخواهم به خانواده شهیدان گلگون کفنی بدخشان تسلیت گویم و سوال شما به نظر من یک سوال واقعا بسیار بنیادی و سوالی است که باید همه ما به اون جواب بدیم. بدخشان برای من جزیره آزادی و پنشیر تاجیکستان است. ما باید حقیقت رو بگیم، از حقیقت چشم نپوشیم. پنهان کردن حقیقت به سود کسی، به سود یگان طرف نیست. بدخشان از سال 1992 از روزی که همین حکومت قانونی گویا به سر قدرت آمد، بدخشان در زیر تعقیب قرار داشت. باید آشکارا گفت این یک قتل کشی، یک گنوسید بود که هر یک بدخشانی را در هر یک گوشه تاجیکستان اگر دستگیر میکردن به یگان پرسیش میکشتن. برای مثال یکی از دوستان من
خواهش میکنم در باری وضع امروز و سوالی که ما دادیم پاسخ دید. خواهش میکنم
امروز هم دوامی همون این فاجعه که امروز در بدخشان میگذرد دوامی همون نیت و خواست حکومت برای شکستن این قلعه ناموس است و بس. سال 1992 هم همین بود، 2012 هم همین بود، 2018 هم بود و امروز هم آنچه امروز میگذرد این دوامی همون قصه ننگاور است.
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی عملیات مقامات را برای بازداشت همین گلبدین زیابکوف یک راهی ترساندنی چشم اهالی نامیدند. برخی دیگر یک اغوا برای ناآرام کردن وضعیت ولایت. شما چی نظر دارید محترم سیف الله سفروف؟
اینجا من نه اغوا را میبینم و نه ترساندن اهالی را. اولا که اغوا انداختن و فایده حکومت نیست، ترساندن اهالی هم هیچ امکان ندارد، چون که حکومت حکومت مردمی است، حکومت خودشون است و هیچ کس نمیخواهد که اونها رو ترسونه. اینجا مسئله این خیلی است که حکومت و همون ارگان های حفظ حقوق وظیفهشون رو باید اجرا کنند. اونهایی که گروگان گرفتند، اونهایی که تیر پراندند، اونهایی که اگران کار کردند حتما باید دستگیر کنند و قضیه اونها رو بررسی نماید. به این نمیشود در حکومت.
تشکر محترم دودو جان اتوبولای. شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای سفر فروزی هست؟
در پسی همین میزی من بیرق چی است؟ بیرق فلسطین. در تصور من بدخشان مثل فلسطین است که برای هر روز بر بالای سری مردم فشار میبرن و این دسیسه که در بدخشان شد واقعا یک اغوا است، یک دوم یک کل بسیار کاری بسیار زیشت است که پیامدش رو کسی فکر نکرده است. بیاد از چی سر میکنه؟ بیاد ببینیم که این حادثه از چی سر شد. سال 2012 گوید که یک عبدالله نظرف کشتن، از این سر شد. این سال از آن سر شد که به نام عبدالصمد عبیرزاده یک یاوری پرکرار به نیتی بدنام کردن که به ناموس یک دختر به بانو رسیدن به عملهای غیر قانونی غیر انسانی دست میزند و گویا بعد یک سال مهربان برای بازداشت وی و هفت تیر میزنند. من حیران هستم که بدخشان در اکوپاسیا است از سال 2018. در اونجا یک تشکیلات هست میبخشید و نامش را حتی مجبورم که از روی ورق خونم: ستاد بین اداروی تأمین امنیت و ترتیبات جمعیتی. این واقعا یک حکومت در دست انمی ستاد است و این ستاد جنرال ها حربی ها چی میکنن؟ ولایت را اداره میکنن. هر کجایی که حربی ها به سیاست میامزن، هر کجایی که حربی ها مدیریت را به دست میگیرن، این عاقبت خوب ندارد. و ما اینه دیدیم وقتی که یک نفره نخواد یک حکومتی که وهم و واهمه میکنن ما این داریم اون داریم، برای یک جوان 27 ساله نتواند که اولا که دعوت کند بعد بیترپرانی دستگیر کنند.
جناب سفروف، شما همین ستادی که جناب عطاولایی ذکر کردن در ولایت بدخشان ضرور میشمارید؟ بودن همین گونه یک ستاد لازم است؟
این ستاد در وقتش ضرور بود. در حقیقت من میدونستم و اینا هر بیانه، بلکه این بیوسته ملیتسی تاجیک است و معاون وزیر کارهای داخلی در اونجا آلام شوزوده وای بود، راهبر بود وقتی که من دیده بودم و حاضرم میدونم همیشه است. و این البته برای مردم بدخشان خدمت میکند و یکون کار دیگر نیست، هم برای امنیتی تأمین امنیتی مردم بدخشان. مثلا یکون گناهی همین سیتار رو شما میتونید نام بر کنید
داداشم.
ببینید کارشناس ها میگوین که عملیات بازداشت گلبدین در این حادثه نتوانستن از عهده کاری پروفسیونالی خود برایند و کار به اینجا کشیده شد که در میدان خاروق ده ها صد ها نفر جمع شده اند. اونا با تابوت ها اومدن از این جلوگیری میشد کرد؟ جناب سفر
دکتر
مرحمت
بخشیدن میخواستم که مهمی سالی دکتر سفر رو پاسخ بیان
بفرمایید.
این استاد اگر این استاد ضرور باشد چی در کار رئیس حکومت چی در کار مقامات محلی اینو هم این استاد یعنی اکوپاسیه زیر نظارت گرفتنی ولایت است. وقتی که ما میگیم که ولایتی خود ولایتی مختار کوهستان بدخشان مختاریت چیست؟ صاحب اختیاری در اداره دولت. اصلا ریشه این بدبختی در آن است که همین ولایت یگان ذره مختاریت، یگان ذره استقلال، یگان ذره صاحب اختیار ندارد. اصلا مثل همون ولایت سود است و ولایت ختلان است و اینان ریشه در این است. ما فقط میخواییم که یک درخت بینیم و در جنگل نبینیم. اگر به مردم اگر ولایت بدخشان آزاد مستقلیت می داشت یکی از بهترین گوشه های تاجیکستان می شود.
تشکر جناب سفروف. وابسته به همین نکته نظر جناب عطاولوف، یعنی در مورد مقام مختاریت بدخشان شما چی نظر دارید؟
من فکر میکنم که دادا جان اصلا از نکته نظر حقوقی، از نکته نظر سیاسی خودش رو به نادانی می اندازد یا که نمی داند. مختاریت در همه اون نقطه هایی که لازم است در بدخشان هست. پیش از همه در اونجا موفقی همون کنستوتسیا اون مختاریت داده شده است. تا حده که در کنستوتسیا وجود دارد همون مختاریت هست. لیکن در اونجا بودن ستادی حکومتی یا ستادی مرکزی هم هیچ زیدیت و قانون ها ندارد و با مختاریت یکون خلال وارد نمیکنند. مهم امنیت همین مختاریت است، امنیت همین مردم است. مهم امنیت اینو گویم که شخصانی که در شهر خود زندگی میکنه همین است و عاقبتش هم هیچ ضرری ندارد و از بین برده میشود این ستاد هم. البته این من باور دارم به این و بعد از آنم مختاریت بدخشان باید چطور باشد این داداجان را چه میفهمد؟ میخواد که دولت علاهیده باشد؟ این سفسطه بیش نیست، این دروغ بیش نیست، این یک پروکاسیه است و خلاص. که من البته با این هیچ کار راضی شدم.
بله حالا جناب عطاولوف شما چی میگویید؟
من به نظر شما بسیار احترام دارم، راضی نیستم، اما قائل هستم که شما از جمله کمترین شخصیت هایی که از این حکومت آشکارا از نام خودتان حمایت میکنید. بازه باره میگم من همین قانون کنستیتوسیونی تاجکستان هم در باره ولایت مختار کوهستان بدخشان خواندم و در اونجا یگان نشانه از آزادی نیست. یک دویون در یک کشوری که قانون جنگل عمل میکند چطور ما میتوانیم از کنستیتوسیا، از قانون، از عدالت، از حقیقت گپ زنیم؟ و باید آشکارا بود. باز یک بار دیگر میگم یکی از مقصدهای اساسی همین حکومت از سال 1992 تصرف کردن شکستن آخرین نقطه، آخرین جزیره آزادی در تاجیکستان بدخشان است و بس. کلاب تاختن، غرم و رشت تاختن، سوغد تاختن و تنها همین بدخشان بود که میخوان امروز همین سری بلنده برند. دیگه حرف دیگر، دیگه این هم حرف های دیگر دیپلمات بچه بازی مسخره بازی این اون است و خلاص.
ببینید بر پایه عقیده های کارشناسان این سوال رو ما ساختیم که آیا حکومت مرکزی میخواهد در ولایت مختار کوهستان بدخشان ترتیبات سخت‌تری جاری کند؟ جناب سفروف مرحمت نظر شما.
نه البته این سفسطه است، این کسی این گپ میگوید. در شهر کولوب هم همیکنه یک حادثه بود و در اونجا هم بیادتون باشد تانک رفته بود و армия рафта буду, он ман як биной гуем ки наркомафия ро аз байн бурда будан ва воҳима о ҳамин тур буд ки чӣ хел ки имрӯз аст. Ва баъд ин гап яд ҷон чӣ маъно дорад ки суғро тохтанд, пулобро тохтанд, рашро тохтанд, чӣ маъно дорад? Чи ҳукумати Тоҷикистон дар ҳамун марзҳои худаш ҳукмронияшро набояд амалӣ кунад? Ягона органе ки метавонад ҳукмронад дар марзҳои худаш ин давлат аст, ва ин давлат аз уҳдаи вазифаи худаш баромада истодааст, ва шукр ки дар Тоҷикистон сулҳу салоҳ аст, ва мардум ҳам инро мефаҳмад, ва мардуми Бадахшон ҳам ин сулҳу салоҳро дастгирӣ мекунад ва хоҳад кард.
ببینید بعضی کارشناسا صاحب نظر میگن که در ولایت بدخشان لیدرهای غیر رسمی حاکمیت میکنن. شما به این فکر راضی هستید جناب اتاولویف؟
یکم با میخوام جوابم به محترم سفروف، هیچ وقت در بدخشان فکری که گوی که ما جدا میشویم و گوی که سپاراتیسم هست و این گپو نیست. مردمی بدخشان خودشان یک جزء همین تاجیکستان حساب میکنند با وجود همه فشاری که به بالای اونها میبیاد. در باره لیدرها این یک چیز بسیار مقرر است. لیدر بودن بسیار خوب است. بگذار که یک نفر مثلا در بین روحانی ها لیدر باشد، یک نفر در بین جوان ها، یک نفر در بین ورزشگرا، یک نفر در معرکه ها در یک روستا. اما حکمت ما میخواد که تاجیکستان یک لیدر داشته باشد، یک پیشوا داشته باشد، یک پیغمبر داشته باشد، یک توبه کردم نمیدونم، یک خدا داشته باشد که نامش به همه معلوم است.
جناب سفروف، اگر شما رئیس ولایت بدخشان میبودید در همین وضعیت چیکار میکردید؟
اصلا وقتی که ما رهبری این یا آن ارگان یا اینکه جمعیت میشویم، باید که با مردم یعنی با هم اعضای جمعیت کار کرد. من شخصا یک بار با رئیسی حاضره بدخشان با خورده بودم و نقض میدونم که یک مرد بسیار خوی اراده، یک مرد بسیار انسان پرست، یک مرد بسیار جدی است، و وقتی که در فیسبوک نسبتی اون کس تحقیرها را از روشان خوندم از چند جای دیگر، راست دیگر عصبی هم شدم که چرا همین این کادر تاجیکستان از این فرزند تاجیکستان از این از روشان است یا که از مرغاب است، برای ما فرق ندارد، از تاجیکستان است و او راهبری همین ولایت بدخشان تعیین شده است، ما باید که البته وی رو اعتراف نماییم.
جناب سفروف، خیلی فرصتمون محدود است، خواهش میکنم اگر شما رئیس ولایت میبودید چیکار میکردید در همین حالتی که در اونجا رخ داد؟
در همین حالت می رفتم با همون آدم های جبر دیده حتما صحبت میکردم، اونها را اگر یک ذره مادی دیده باشند البته جبران میکردم، با همه همسایه های اونها صحبت میکردم و با همین راه حل مسئله را یک جای جستجو کردم.
تشکر جناب اتاولی. شما چی؟ خیلی خواهش میکنم کوتاه‌تر نظر
اگر
شما.
اگر من به جای رهبری امروزه بدخشان علیشیر میرزا نبات میبودم، یک ریسمان رو میگرفتم یا خودم رو میگرفتم، پگانای گینرالی میکندم، استعفا میدادم و از مردم بخشش میپرسیدم.
یعنی شما رو هم هیچ کار کرده نمیتونید، پس دست به خودکشی میزدید دیگر چیکار؟ ولی سوال ما این است که شما همچون رئیس ولایت چیکار میکردید در این وضعیت؟
انا اکنون اگر من رئیسی نباشم بجای میزانه با تو، یکون شرط میمونم که تمام این قواهای زیاد حربی که در بدخشان هستند از شهرها بیرون کرده شوند، بلاک پوست ها برداشته شود، اگر تهدید به مرز باشد مرزبان ها باشند، در شهر پلیس باشد دیگه قواه ها نباشند، این ستاد برهم داده شود و انتخابات آزاد گذارنده شود، هم انتخابات وکیلان مردمی و هم انتخابات رئیس ولایت. تا اگر این چیز نشود و هر حاکمی که دوشنبه انتخاب میکند، این وابسته است از اراده دوشنبه، از اراده
مرکز. تشکر. بینندگان عزیز، مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون رئیس پیشین مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادوژان اتوبولایف، رئیس سازمان وطندار بودند. خوشحال میشویم اگر نظر و اندیشه های خود را در باره برنامه ما بنویسید و اگر موضوع جالبی را لازم میشمارد که به بحث کشیده شود پیشنهاد کنید. منتظر شما هستیم. تا دیدار در برنامه دیگر.
یار جان بیا بدخشان که ما بزمان تو هم، عهد نشکن که منم دیده و هم جان تو هم. یار جان بیا بدخشان که ما بزمان تو هم، عهد نشکن که منم دیده و هم جان تو هم. منم آن لیل تو مجنون و مدرمان تو هم، ماهی تابان تو هم، یار نادان تو هم. منم آن لیل تو مجنون و مدرمان تو هم، ماهی تابان تو هم، یار نادان تو هم.
رادیوی از